سخنگوی ارتش پاکستان گفت 16 سرباز نیز در این عملیات کشته شدند. همچنین در وزیرستان جنوبی برخورد یک خمپاره به مسجدی مملو از نمازگزاران 3 غیر نظامی کشته و 8 نفر مجروح شدند. هنوز مشخص نیست که این خمپاره از سوی چه شخصی یا گروهی شلیک شده است. پاکستان پیشتر جایزه‌ای به مبلغ 615 هزار دلار برای دستگیری بیت الله محسود تعیین کرده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های عمومی و اجتماعی پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوبه، حسن باشید.
متشکرم.
من از ایران تماس میگیرم، 22 سالمه. یکی از مشکلات خیلی بزرگی که دارم اینه که بسیار آدم تنها و جدایی هستم. یعنی که اصلا رابطه با هیچ کسی ندارم. و بعضی وقتا میشه که اصلا کاملا 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه میشه که تو خونه میمونم، اصلا با هیچ کس تماس نمیگیرم به هیچ وجه. و یه جور بیمیلی، بیانگیزگی به شدت تو من خیلی زیاد هست. یعنی تا کاری مجبور نشم اصلا سمتش نمیرم. این اگه به دلیل این که حالا یک از نظر مالی تامین هستم، اصلا نه میلی به کار کردن دارم نه درس خوندن. اینو نمیدونم چرا خیلی آزارم میده.
حالا دو تا سوال. اول اینکه چه مدتی اینگونه بودید؟
من این بعض وقتا این مقدار بهتر میشه، بعد دوره خیلی شدیدتر میشه، ولی این حدود 2 ساله، شاید بیشتر از 3 ساله. البته افسردگی هم دارم، دارم میخورم.
خب همون ببینید، یعنی میخوام بگم از کی شروع شده. بعد از اون چه رنجتون میده که اینجوری هستید؟ شما اینجوری عمل میکنید؟ اون جمله آخرتون چرا رنجتون میده؟
چون احساس میکنم متفاوتم با بقیه، چون مثل بقیه نیستم که شور و هیجان داشته باشن، کار بکنن، رابطه داشته باشن، دوست داشته باشن. فکر کنم این تفاوت خب نکته منفیه.
نه، اونو متوجه است. من خواستم نظرتون رو بپرسم عزیز. یعنی پرسشم به این دلیل بود که یه مقدار باید به موضوع نگاه کرد که چرا اذیت میشه. چون برخی از اوقات من به این دلیل اذیت میشم که همونطور که خودتون گفتید دلتون میخواد برید بیرون، با مردم باشید، دوست باشید، چنین و چنان باشید. در اینجا در شما انگیزه هست، معمولا وحشت از مردمه، یعنی همون اصطلاح اولی که به کار بردی، خب اونی که باید روش کار بکنید. من اگر برم به یه مهمونی، هیچکس قصد آزار منو نداره، هیچکس منو اذیت نمیکنه. بیشتر این مردم این که آمدن اینجا میخوان نشون بدن که خوبن و دوست داشتنی و خواستنی هن و بنابراین با من با مهربونی برخورد میکنه. همون چیزیست که میره تا تو چارچوب تعارف و تظاهر و حرفای خاصی زدن. و اگر بر فرض کم و محالش یه کسی بخواد منو اذیت کنه، هم از خودم میتونم دفاع کنم، هم میتونم حسابش برسم. پس من چه ترسی دارم از این که برم بیرون؟ یعنی یه زمانی هست که من کسی هستم که یه ترمزی منو از این مانع میشه که حرکت کنم. خب پامو از رو ترمز بردم، شما وسط خیابون ایستادید، پا گوشید ترمز، ماشین نمیره. خب من به شما میگم چرا نمیرید؟ میگید میترسم برم تصادف کنم. معرفم این است که تصادف احتمالش هست، ولی این احتمال با بقیه خطرهایی که شما تو زندگیتون در همه زمین‌ها انتخاب میکنید اصلا قابل اهمیت نیست. بلکه غذایی هم که میخورید میتونه توش سم باشه، بکشه شما رو، ولی شما اونجا اهمیت نمیدید. پس اینجا هم از این که حالا که رانندگی بردید در شرایط عادی رانندگی کنید. یه زمانی است که نه، شما اصولا اصلا این ماجرا آنچنان برای شما به وجود آمده که فکر نمی کنید در هیچ چیزی و هیچ کاری لذتی باشه، رضایتی باشه، شادی باشه. خب اون یه قصه دیگریست. به اینجاست که انواع این گرفتاری یا فرض کنید حتی انواع افسردگی به اعتبار وجود داره. ولی همینقدر که شما من میگید که افسردگی من تشخیص داده شده، دارو میخورم، خب مثل این است که من به شما بگم من علت این که ژاپنی نمیفهمم و حرف میزنم برای که ژاپنی نیستم، ژاپنی بلد نیستم. موضوع روشنه. چرا سوال براتون هست؟ تنها سوالی که میتونه مطرح باشه که من چگونه میتونم بر این غلبه کنم. حالا اون مسئله است و الا چرا من علاقه ندارم؟ به خاطر اینکه شما افسرده اید. درست افسردگی پاسخی هست به یک اعتبار و پاسخی نیست به اعتبار دیگه. برای اینکه مشخصه ی آدم افسرده یه مقدار ویژگی ها و صفات و زمینه های خاصی از ارثی داره، به حوادث کودکی مرتبطه، به اتفاقات بزرگسالی کمی ارتباط پیدا میکنه و مهمترش بالاخره این است که من یه مقدار افکار و عقاید و اعتقادات و باورهای بد و غلط و منفی دارم که سبب میشه من افسرده بشم. بنابراین مثل کسی که فرض کنه اگر بخواد وزنش رو کم کنه باید غذا رو درست بخوره، ورزش رو درست انجام بده، یا اصول دیگه ایرم رعایت بکنه، شما هم قرار این کارا رو بکنید. و الا به صرف این که من به شما بگم من ژاپنی بلد نیستم، خب معلومه چرا بلد نیستم. چون بلد نیستم حرف کسی رو نمیتونم بفهمم. حالا شما من بگید که آیا بر اساس آنچه که میدونید افسردگی تو خانواده شما بوده؟ خانواده پدری و مادری اینا رو داشتن یا نداشتن؟
من خود پدرم افسردگی دارم.
خب پس ببینید شما زمینه ارثیشو دارید. زمینه ارثیش درست بسته این است که یه مایه‌ای تو وجود ماست که اگر به درستی باش برخورد نشه میتونه رشد کنه و کار دست من و شما بده. پس شما با توجه به زمینه ارثی که دارید که احتمالاً از اونجا اومده دو چیز رو میدونیم. یکی این که احتیاج معمولاً به دارو دارید، دوم معمولاً دارو علائم فیزیکی رو خوشبختانه از میان میبره و معمولاً روی کسی مانند شما دارو تأثیر و اثر بیشتری داره تا کسی که این افسردگی رو به دلیل حوادث و اتفاقات کودکی گرفته. خب نکته دومی هم که وجود داره، یک شما باید شرایط موقعیت مناسبی رو برای خودتون آنچه که خوب و درسته به وجود بیارید، دو قرار روابط ویژه‌ای رو موجب بشید و اون رو نگه دارید، و سه قرار در جهت خوابتون، تغذیتون و ورزشتون به هیچ وجه اون اصولی رو که هست زیر پا نگذارید. یعنی همه جانبه باید بشمده کنید. جان
یکی از مشکلات خیلی بزرگ من دیگه همینه که من از خودم به هیچ وجه اصلا راضی نیستم. یعنی که دو سه بارم خودکشی کردم، البته تو پروندم هست، ولی اصلا نه از وجودم، نه از شکلم، نه از فرم بدنم، چون اضافه وزن بسیار زیاد دارم، خیلی هم تلاش کردم بر در جهت رفتش، ولی همش به شکست خورده. یعنی در طول این سالا
نه ببخش قطعت میکنم عزیز. ببین تو الان یه تصویر و تصوری داری که اصلا من وقتی هستم و خوبم و معنی دارم که زیبا باشم و جذاب باشم و مردم از من خوششون بیاد. خب این غلطه دیگه. یعنی وقتی میگم افکار غلطه معناش همینه. یعنی فرض رو بر این بگیرید حالا شما به کنار یه مردی یه زنی اینقدر خوب باشه 5 نفر 10 نفر 100 نفر بخوانش یا بدزدنش، فایدهش چیه؟ و بعدم اون ور قضیه رو نگاه کنید. هیچ کسی نیست در این دنیا که از 6 یا 7 میلیارد مردم دنیا حداقل 6 میلیون نفر نخونه. از هر 1000 نفر حتما یه نفر منو میخواد. از هر 1000 نفر حتما یه نفر شما رو میخواد. خب برای ما هم کافیه. ما تازه تو 7 میلیون یه نفر میخواد ما رو بخواد. ما که قرار نیست همه ما رو دوست داشته باشن، بعد هم چیکار کنیم؟ خب این کار چه مرد باشیم و مثلا چه زن باشیم که اصلا بدنامی داره. اگر همه ما رو بخوان ما میخوایم با همه باشیم. اسمش چیه؟ شما بهتر از من میدونید. ببین عزیز، یک کسی باید با شما کار بکنه که اهمیتی نداره. مطالعات علمی نشون میده زیبایی کوچکترین تأثیری تو خوشبختی نداره. آدم‌ها زشت و زیبا، شما که نیستید، تازه باشید هم فرقی نمی‌کنه. شما برخی از اوقات نگاه کنید به قیافه برخی از حتی نژادها و مردمان که به نظر حتی عجیب و غریب میاد، به طور که توجه شما رو جلب میکنه، ولی بعد برید تو زندگیشون میبینید اینا عشق داشتن، عاشق بودن، کسی هم عاشقشون بوده، قلب یه نفرم براشون میتپه. ما که قرار نیست محبوب همه باشیم. این خودش بیماری و گرفتاریه. این خودش بیماری رو گرفته. پس بنابراین من قراره با یک کسی کار بکنم عزیز، یعنی کار روان درمانی رو علاوه بر دارو درمانی و اون چیزایی گفتم شما میخواید که کسی این ذهنتون رو درست بکنه و بعدم کمکتون بکنه که حالا چه در ارتباط با دخترها چه در ارتباط با پسرها بر اساس یه اصولی پیش برید که شدنی و ممکن باشه، نه اینکه دنبال چیزی باشید که نشه و یا گرفتار کننده باشه. اون حرفی که شما منظرید که تو صحبتاتون من صدها بار شنیدم و یه مقدار زیادی از این دوستان و اون زمانی که فرصتی برای کار روان درمانی و تراپی بود کمکشون کردم، بعد از یه مدت کوتاهی خیلی راحت آسودم. این منم، هیچ هم دنبال این نیستم که همه منو بخوان. حالا شما فرض کنید یه مغازه سر کوچه از همه میخوانش و یا همه بخوانش، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من از مغازه‌ای که دارم بتونم درآمد در بیارم. اگر در ورشکست میشه فایده‌اش چی؟
نه تو چه حال با تایید دیگرانو بگیرم
جان؟
تا چه حد باید مورد تایید دیگران باشن؟ چقدر تایید دیگران؟
هیچی تایید دیگران آخه فرقی نمی کنه عزیز. ببینید، اولا دیگران شما رو تایید می کنن، مهم اینه که دایره شو تا کجا می خواهید ببرید. شما اگر آمدن گفتن این 10 نفر شما رو دوست دارم، میگه 100 تا میخوام، 100 تا 100000 تا 100000 تا 1 میلیون، 100 میلیون. خیلی اصلا همه مردم دنیا دوستشون داشته باشن زندگی خوبی نرن. نمونهش همین مایکل جکسونی که شما الان دیدید، یه آدمی با این همه شهرت، با این همه نبوغ. این مرد نابغه بود تو کار کنترل بدنش و حرکاتش، بی نظیر. اولا زندگیشو نگاه کنید با چه مسائلی روبرو بود و نگاه کنید پایانشو. رو خط باشید عزیز، بذارید چند کلمه دیگه بیشتر با هم صحبت کنید. شنگان ارجمند بعد چند پیام با ما باشید.
پیرو جوونه مخلوط با آب انور یا تمش یا آلبالو، خاصیتش زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمش و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده، آب انار با انگور یا تمش یا آلبالو.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
احبم از این آب انار بپرور و برام بیاد، انگور انار تمش انار آلبالو انار انار انار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی از ایران گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر
جان. جان بگو عزیز.
یه چیز دیگه میخواستم ازتون بپرسم. من مفهوم دوستی رو خیلی نمیتونم، شاید اصلا نفهمیدم درست، نمیدونم اصلا رابطه دوستی چجوریه و چرا ما اصلا با رابطه دوستی با کسی داشته باشیم، چرا ما اصلا با کلا رابطه داشته باشیم با سر از افراد.
خیلی ساده است، تصور کن ما این رابطه نشه باشیم، اصلا انسان نمیشیم. تو یه بچه رو به این دنیا بیار، رابطه‌اش رو با بقیه موجودات قطع کن، 15 سالگی فرض کن سالم نگرش رو برو سراغش، به مراتب به سگ و گربه بیشتر شبیه، حتی به میمون هم اونقدر شبیه نیست به انسان. ما تو رابطه معنی پیدا میکنیم عزیز.
من احساس کردم خیلی تو رابطه ضرر، یعنی آسیب دیدم.
من
همین ترجیح میدم.
نه چرا، نه چرا آسیب دیدی؟ نه نه صبر کن. یعنی چی آسیب دیدی؟
نمیدونم، یعنی خب زده شدم از این دوستی.
نه نه چرا، چرا؟ آخه انتظار ما اگر درست باشه از دوستی زده نمیشیم، از دوستی آخرش میام بیرون. تو با یک کسی دوست هستی، در حدی که درسته عمل میکنی، روزی هم که دیدی اون نیست میای کنار. چرا آسیب ببینی؟
من فکر کنم هر کسی که بخواد با من دوست بشه هر جور یه جوری میخواد از من سوء استفاده کنه.
نه صبر کن، نه آخه ما اینقدر موجودات مهم نیستیم مردم بخوان از ما سوء استفاده کنن. برای مردم با در ما فایده ای ببینن که بخوان با ما باشن.
فایده ای داشتم من یه زمانی.
خیلی خوب، هر وقت فایده داشتی در همون حد بوده، خب بعدم خودت راضی میبودی. بله تو برای چی میخوای با اونا دوست باشی؟ تا هم برای فایده است. مگر انسان، اگر یه آدمی بیاد در دنیا بگه من بی دلیل و بی انگیزه کاری میکنم که احتمالاً یا یه مسائلی است که من نمیفهمم یا بیماری. ولی همونطور که شما یه دفعه در خونه کسی رو نمیذارین بی دلیل، همونطور که یه دفعه وسط خیابون نمیخوابی، همونطور که احتمالاً مثلا رو پشتمون نمیری، همش دلیل داره. ما در ارتباطاتمون با دلیل داشته باشیم. مهمش اینه که من دلیلی که در ارتباطم دارم این است که میخوام تو فایده ببری، لذت ببری، خوشحال بشی، رشد بکنی، منم همینطور. به همین جاست که سه جور رابطه وجود داره. یکی رابطه ایست که مبتنی بر همکاریه، هر دو طرف برنده. یکی رابطه ایست که یکی میبره یکی میبازه، مثل قماره. تو 5 تومن باختی، من 5 تومن بردم، خب قماره و بده. یکی رابطه تصادفیه، سر خیابون من و تو میزنیم به هم، برای هر دو تا اون بده. بنابراین ما اگر تو رابطه اول باشیم تا زمانی هم پیش بریم که دو طرف است. حالا ممکنه کسی 5 برابر دیگری فایده ببره، ولی رابطه قرار متقابل باشه. وقتی هم که تموم شد ببینیم دنبال یه جای دیگه. قرار نیست اونو مبنا قبلیم که چون یک کسی کار بدی کرد ما حالا خودمو اذیت میکنم، خب اون کار بدی کرد میام از رابطه بیرون. علاوه من قراره با آدما در حدی اعتماد و اطمینان کنم که اونا رو میشناسم و اگر غیر از اون باشه اونقدر آسیب نمیبینم. معناش این نیست که هیچ وقت آسیبای سخت و شدید نمیخورم، ولی زندگی همینه. تصادفم آدم ممکنه بکنه بمیره، سقفم ممکنه رو سر آدم خراب بشه. یعنی مهم اینه که واقع بینانه با موضوع برخورد بکنه. شما عزیز بر اساس حرفایی که من میزنی که از این وقت بسیار خوشحالم، پسر باهوشی هستی و به نظر من اگر یه روانشناس خوب اونجا پیدا کنی که تعدادشون در ایران فراوانه و باشون کار بکنی، کاملا میتونن کمکت بکنن. یعنی اون ما عامل ارثی یا هر چیز دیگر رو از طریق دارو، از طریق رعایت اصولی میتونی کنترل کنی و از میان ببری. ولی برای که حرفات پیداست عزیز، حرفات پیداست که درست مثل این که من به تو بگم 3 تا 18 تا 4 به اضافه 5 میشه مثلث، 7 6 تا میشه اتوبوس. خب تو میفهمی همه جای کارم اشکال داره دیگه. پس اگر یه کسی بیاد با من کمکم کنه که این مفهوم عدد و جمع و ضرب و اینا رو بفهمم، خب از مدتی از این اشتباه نمی کنم. الان نوع حرفایی که تو به من میزنی که کاملا عادی و معمولیه و میلیون ها بلکه میلیاردها نفر گفتن و میگن، نه اینکه حرفت غیر عادیه. حرفی که میزنی درست نیست، مثل بسیاری از چیزهایی که ما در همه زمینه‌ها یه روزی فکر می‌کردیم چنین نبود یا فکر می‌کردیم درست غلط از آب در اومد، فکر می‌کردیم غلط درست از آب در اومد. ولی یک کسی بده کمکت کنه عزیز، هیچ دلیل نداره که تو خودتو به همچی بن‌بستی برسونی و مسئله مثل خودکشی یا اینا مطرح باشه. اینی که یه روانشناس خوب پیدا کن، شاید هم یه آقا برای تو بهتره، باش کار بکن، بعد از یه مدتی نگاه می‌کنی دنیا رو میشه یه جور دیگه دید، یه جور دیگه میشه شناخت، میشه باش برخورد کرد. اهمیتی نداره اون چیزایی که برخی از اوقات ما فکر کنیم درسته اگر خراب بشه بشکنه و بریزه، برای که اینا یه مقدار ایده های ثابت هستن، یه مقدار باورهای پابرجای نابجا هستن که با یه مقدار گفتگو میشه کنارش گذاشت و ازش راحت و آسوده بود. ولی این کار با دارو درمانی تنها حل نمیشه. افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. ممکنه علائم و نشانه هاش از بین بره، بره کنار ولی دوباره برمیاد. جان
در مورد کار تحصیلی که من فکر کنم خیلی دارم از همه عقب میافتم به خاطر همین موضوع.
ببین عزیز استاپ کن. این که تو به من بگی من از نظر تحصیل و کار باید به عنوان یه انسان رشد کنم پیش برم مفهوم، ولی اصلا عقب افتادنی ما نداریم. الان من به تو میگم بچه های یه ماهه یا یه روزه امروز متولد شدن که نه فارسی بلدن حرف بزنن، نه راه رفتن بلدن، نه رانندگی. کی عقبه؟ تو عقبی یا اونا؟ عزیز ببین باز وقتی میگم افکار تو کسی باید کمک بکنه، برای چی رفتی توی مسابقه؟ برای چی داری مقایسه میکنی؟
آخه الان همسن و سالم 22 سالشون، الان میخوام برم دیگه تو فوق لیسانس. من هنوز لیسانس هم ندارم.
مبارکشون باشه. مبارک نه. من الان اینقدر ژاپنی هستن، ژاپنی بلدم من بلد نیستم. یه بچه 3 ساله فرانسوی فرانسه حرف میزنه من اصلا نمیفهم چی میگه. من چیکار کنم؟ بزنم تو سر خودم. ببین عزیز وقتی میگم افسردگی به خاطر همین فکرای غلط، ایده های غلط، باورهای غلط و بد و منفیه. این مقایسه معنایی نداره. من نمیرم تو این دنیا با کسی مسابقه بدم. روزی که من بخوام بمیرم به بقیه میگم خب خانم آقایون لطفا همه با من بمیرید. خب اگر یه کسی گفت که من خودم مقایسه میکردم حالا دارم میمیرم، تو بیا با من بمیر، من میرم میمیرم. اصلا من با کی کار دارم؟ من تو زندگی قرار کار خودم بکنم. تو فکر کن که رفتی توی باقی یه مقدار درخت، اونجا هر درختی باید رشد خودش رو بکنه. اینکه کنار همیم از هم خبر داریم، با هم در ارتباطیم، منظره زیبایی داریم میفهمم، ولی من درخت باید خودم رشد بکنم. من که قرار نیست نگاه کنم بغلی چه کار کرد. علاوه من با اونا متفاوتم. تو من اگر بگی که من فکر میکنم رشد و تکامل من موجب شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و حظ و کیف منه که کاملا درست بگی، باید موافقم. اینکه بگی منو به آزادی و آزادگی میرسونه کاملا موافقم. اینکه بگی به من حال و احساس خوبی میده کاملا باید موافقم. بنابراین به من بگی میخوام کتاب بخونم، درس بخونم، برم مدرسه، من هیچ مسئله‌ای ندارم. ولی اینکه بقیه رفتن، خب رفتن گرفت. مران چه گرفتاری؟ تا الان 22 سالته، من 64 سالم، چیکار کنم؟ من 44 سال یا 42 سال عمرم با تو از تو خیلی کمتر، خیلی دارم میسوزه. من دلم خواست 22 ساله بودم. حالا بشم الان گریه کنم؟ که چی؟ نه ببین عزیز، اشکال کار افسردگی بیش از هر چیزی همین باورها و اعتقادات بد و غلط و منفی. روزی که اینا واقع بینانه نیست و فرقی هم نمی کنه. بلکه اصلا من با دیگری چه کار دارم؟ من تو زندگی کار خودم رو می کنم. به همجاست که وقت و نیرو و انرژی رو صرف خودم می کنم. یه حرفی که از ذر علمی زده میشه اینه که ما نیرو، وقت و انرژی که داریم باید صرف رشد خودمون بکنیم، در حالی که مواظب و مراقب دیگران هستیم و در ارتباط با اوناییم. روزی که تو نیرو و انرژی تو خواستی صرف در حقیقت تحت تأثیر قرار دادن دیگران بکنی، 3 تا راه بیشتر نداری. یا باید هی لیلی به لالای مردم بذاری و دست پای مردم رو ببوسی و بلیسی و تظاهر کنی و تعارف کنی و نمایش بدی تا مردم شاید کمی تو رو دوست داشت باشن که ندارن، و و فرقی هم نمی‌کنه. دومی که بری از اونا برتر و بالاتر بشی و تو سرشون بزنی و کنترل رو به دست بگیری و قدرت رو به دست بگیری و همه رو خفه کنی برای که از این طریق بتونی یه رابطه‌ای داشته باشی که به حساب خودت از یه امنیت و آرامشی برخوردار بشی که هرگز نمیشی. سومی که از دیگران گوشه‌گیری و انزوا رو انتخاب کنی، بری بگی که من برم سراغ مردم، مردم من اذیت کنن، منم مردم اذیت کنم، پس بنابراین بهترین کار این است که من از مردم فاصله بگیرم و دور بشم. این سه تا کار دیگه، یا با مردم خواهیم بود یا بر مردم خواهیم بود یا بی مردم. در حالی که مسئله اصلی و اساسی اینه که من رشد خودم رو بکنم و مهربانانه کنار دیگران و با دیگران باشم، نه اون بایی که میخوام دیگران تحت تاثیر قرار بدم. تو توی مهمونی که میری سه جور آدم که بیشتر یا دو جورش رو میبینی، یکشون رو به زور آوردن، یه گروهی که دائما کوشش کردن لیلی به لالای همه بذارن، همه رو نوازش کنن و یه پیامی به همه بدن که من خوبم و دوست داشتنی و لطفاً منو خوب و دوست داشتنی ببین. گروه دوم کسانی هستن که یه جوری میخوان امتیاز و برتری خودشونو، حالا از آرایششون، حرف زدنشون، حرف نزدنشون، لباسشون، هر چی هست به تو بگن و در بحث و گفتگو هم پیداست. گروه سوم که البته اونجا پیداشون میشه، ولی اگر اومدن تمام مدت دارن یه جوری حرفا رو کوتاه میکنن، فاصله میگیرن، یه گوشه میشینن، دیر میان، زود میرن، با کسی کاری ندارن، تو دنیای خودشونن. مردم دنیا یا برن یا با یا بی. چرا؟ برای که آسیب دیدن. در حالی که ما میتونیم خودمون باشیم و اون وقت با خودمون بودن بتونیم به گونه‌ای که خوب و درسته زندگی کنیم و اون کار شدنی است. بنابراین تو با دیگران چه کار داری؟ 22 سالته اصلا درس نخونی، نخونی که نخونی. حالا میخوای فکر میکنی که این کار درسته، میخوای بخونی. و بعدم هر کی قرار راه خودش رو بره عزیز. اون کسانی هم که لیسانس و فوق لیسانس دکترا گرفتن یه جای بیشترشون نیستن، حداقل از نظر مدرک تقریبا همه نیستن. خیلی خب تو میری 2 سال بعد، 4 سال بعد تو هم دکتر میشی. چرا نه؟ ولی با اونا چه کار داری؟ من قرار راه خودم رو برم، من قرار زندگی خودم رو بکنم عزیز. تو نمیتونی غذا بخوری من سیر بشم، من نمیتونم نفس بکشم تو اکسیژن داشته باشی. هر کسی باید کار خودش رو بکنه. این گرفتاری مردم دنیا در اینه که گفتم به جای اینکه رشد بکنن و با هم باشن که ناچار مهربون و خوب خواهند بود، میخوان یا با مردم یا بر مردم یا بی مردم باشن به دلیل احساس بدی که راجع به خودشون دارن و به خاطر وحشتی که از دیگران دارن، به خاطر احساس بدی است که از نتیجه رابطه دارن. همون حرفایی که تو به من زدی، من میگم همونطوری که معلومه کمی با افکار من آشنایی، من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجه بده، زندگی بده، پس بنابراین بهترین کار اینه که من اولا نزدیک تو نیام، تو رو هم نظرم نزدیک خودم بشه. اما بعد از این که همه رو دور کردم، تنهایی میبینم که مثل که حالا من با خودم هم مسئله دارم. اون وقت است که فکر خودکشی میسنه بذارم. پس بذار منی که برای خودم هم دو تا آدم هستم، بذار این یکی از اون یکی خلاص بشه. به همین جاست که هیچ حیوانی خودکشی نمیکنه، این انسانی که خودکشی میکنه. چرا؟ برای که خودش برای خودش شیء خارجیه، میتونه با خودش حرف بزنه، میتونه با خودش دعوا کنه، میتونه خودشو اذیت کنه، میتونه برای خودش لذت بیاره، میتونه خودشو بکشه. بنابراین تو وقتی همه رو از خودت دور کردی و دور کردی، آخر کار خودت میمونی با خودت و اون جنگ و دشمنی که با خودت و دیگران داشتی آره میشه به جنگ خودت با خودت و معلومه پایانش آسیب و آزار به خودت یا در آخرش خودکشی است که میگی این کارو کردی. کمک میخوای عزیز، حیفته و تو میتونی خوب باشی. من تمام حرفم به تو اینه که تو میتونی خوب باشی. برای که ما امروز از نظر علمی به اندازه دانش و آگاهی داریم که افسردگی رو میشه معالجه کرد، میشه اداره کرد و آدما میتونن خوب و خوش زندگی کنن و تو هم امکاناتشو به نظر میرسه داری، لیاقت و شایستگیش هم داری، به علاوه اصلا به عنوان یه انسان این حق توئه که خوب زندگی کنی. من اگر جای تو بودم اصلا میرفتم یه روانشناس خوب پیدا میکردم، دواهام هم میخوردم، همونطور که گفتم شرایط موقعیت زندگیمو بهتر میکردم، روابطم درست میکردم، به ورزش و خواب و تغذیه هم به درستی میرسیدم. 6 ماه بعد میبینی اصلا یه آدم دیگه هستی که شباهتی به حالت نداری. من صدها مورد این تغییر رو و تفاوت رو تو آدما دیدم. ما قرار نیست که همیشه غمگین و خشمگین و ناراحت و مضطرب و نگران باشیم. دلیلی برای این کار وجود نداره عزیز. بنابراین مواظب خودت باش، برات آرزوی بهترین کارو دارم. خیلی خوشحال شدم با صحبت. تمنام. ممنون. من 2-3 دقیقه فرصتی دارم تا پیام ها، اجازه بدید که از این استفاده کنم، یادآور بشم که من سفری داشتم به ونکوور کانادا 18 و 19 ماه جولای که به دلیل حوادث و اتفاقات اخیر اون رو فعلا به تأخیر انداختم. تاریخ بعدیش رو عرض خواهم کرد. ضمن در سفر دریایی یا کروزی که از روز جمعه آینده 10 جولای تا دوشنبه 13 جولای داریم که پابرجاست و پابرجا حتما خواهد بود، به خاطر تعهداتی که هست و خوشبختانه جمع زیادی از دوستان رو در این سفر داریم، کامران و هومن خوب و عزیز با کامرشال تراول گفتگوی داشتن و به این نتیجه رسیدن که با توجه به شرایط موجود در سفر خواهند بود ولی برنامه هنری خودشون رو اجرا نخواهند کرد و به همین جهت است که در حالی که بقیه برنامه‌های فارسی و ایرانی ما خواهد بود و برنامه‌های تازه و جدیدی هم بهش اضافه خواهیم کرد، کشتی برنامه‌های مفصل خودش رو داره. ما همیشه کنار برنامه‌های کشتی که همه ازش استفاده می‌کنن برنامه‌های خودمون داشتیم، همچنان برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت. بنابراین اگر دوستان و عزیزانی مایل هستن که در این سفر با ما باشن، میتونن با کامرشال تراول تماس بگیرن 1-800-819-91 این سفر از روز جمعه 10 جولای تقریبا 12 روز دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. من هم برنامه‌های خودم رو، سه برنامه‌ای که داشتم با یک جلسه پرسش و پاسخ رو، با اضافه کردنی که دو برنامه که مطابق میل دوستان در اونجا که هستن صحبتاشو خواهیم کرد، انجام خواهم داد و مطمئن هستم که با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره هر کسی به گونه‌ای که مایل هست میتونه خوب و خوش باشه، آنگونه که دوست داره و درست میدونه. به هر حال 1-800-819-91 میتونید با کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که نکته دیگه را عرض کنم. روز همین چهارشنبه من در کلوپ روتاری در المپیک کلکشن ساعت 12 معمولا تا 2 بعد از ظهر سخنرانی دارم. عنوان سخنرانی منو گذاشته بودن درباره محبوبیت ولی با توجه به شرایطی که هست خواهش کردم عنوان رو عوض کنن تحت عنوان رفتار جمعی و گروهی یا رفتار گروهی و جمعی. و یه سخنی درباره این است که تغییرات و تحولات اجتماعی در شرایط گروهی و یا جمعیش گروپ اند کلکتیو چگونه صورت میگیره. همین چهارشنبه اول جولای از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کلوپ روتاری رنچو پارک در خدمت دوستان هستم. این برنامه با صرف نهار هست و ورودیه هم داره که با توجه به نهار خوبی که میدن کاملا قابل توضیح و توجیه. امیدوارم این مطلب و این تغییر و تصحیح هم موجب مشکلی برای دوستان عزیزان نشه. اجازه بدید که چند پیام رو بشنویم، بعدن با شنوندگان خوب و عزیزی که بیشترشون درباره ایران میخواستن صحبت کنن گفتگومون رو ادامه بدیم. لطفا با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
دفاتر حقوقی دکتر سالار عطری‌زاده وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تیم وکلا در کلیه امور حقوقی در خدمت شماست. 877-529-6575 عضو 08 عطری‌زاده.com.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رؤوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی درمان و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رؤوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان با کرم‌های ویژه دکتر رؤوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف همکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و ضایعات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060. عضو 38 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
جامعه دکتر با عرض عصر بخیر، خیلی متشکرم از وقتی که به من میدین. سوالی که من دارم به نشأت گرفته از یک نصیحتی هست که حدود 15-16 سال پیش موقع از دعوت من به امریکا برای ادامه تحصیل از پدرم شنیدم، که چون ایشون مرد فرهیخته و تحصیل کرده و نسبتاً در رشته کاری خودش موفقی بود، این نصیحت رو من آوازه گوشم کردم و اون این است که ایشون به من فرمودن برای من مهم نیست تو چه کار انجام میدی، با زندگی در آینده چی کار میکنی، مهم اینه که چطور اون کار رو انجام میدی. تو میتونی یه بقال خوب باشی یا یک جراح بد، مهم اینه که چطور اون کار رو انجام بدی. و توی سالهای اخیر من نسبتاً در رشته کاری و درسی که میکردم نسبتاً موفق بودم، ولی الان به یک مرحله رسیدم که یک مقدار برام مشکل، یک مرزی و حدی و یا تعادل و بلنسی بین اصول اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی و معنوی و پیشرفت کاری پیدا بکنم. چون متاسفانه اون چیزی که در محیط کاری مشاهده می‌کنم یه مقدار پالیتیک بیش از حد اینوالو هست، مقدار زیادی اون چیزی که به عنوان تیم ورک ازش خیلی ها یاد می‌کنن بیشتر جنبه بادمجون دور قاپچینی و نمایش به فرموده شما هست. اینه که یک مقداری آزاردهنده هست برای من و چون علاقه وافری به کارم دارم، خیلی تعهد عمیقی نسبت به کارم دارم، راهنمایی میخوام که به چه نحوی میتونم با این مسائل برخورد بکنم و یا تعدیل بکنم اینها رو، که هم بتونم فرد مثمر ثمری برای خودم، خانوادم و اجتماعم باشم و همین که بتونم در مسائل کاری کمتر دچار ناراحتی و نگرانی های روحی باشم.
بله، عرض کنم که من و شما چند تا واقعیت رو میدونیم. یکی این است که ما در دنیای قید و بند و محدودیت زندگی میکنیم، یعنی همینقدر که من و شما در لس آنجلس بودیم، هر کاری رو که میخوایم هر جای دیگه بکنیم نمیتونیم خودمون اونجا باشیم و انجام بدیم. دنیا دنیای محدودیتی. ما با انتخاب رشته تحصیلی و بعدا نوع شغلمون و تازه اینکه در شغلمون هم چگونه قرار میگیریم، چون شما ممکنه مهندسی باشید که برای خودتون کار کنید یا مهندسی باشید در خدمت یک شرکتی و یا مهندسی باشید که در ارتش امریکا کار میکنه. بنابراین حتی با انتخاب رشته و شغل هم من و شما در جاهای مختلف قرار میگیریم و آنچه که فرمودید یه واقعیت هست. ما در دنیایی هستیم که انواع مشاغل و سازمانها در درجات مختلفی از رعایت اصول اخلاقی قرار میگیرن. یه زمانی هست که شما به عنوان یه معلم مدرسه یا کودکستان تقریبا دستتون اینقدر بازه که میتونید همه اصول اخلاقی و انسانی رو در حقیقت رعایت کنید و داشته باشید و هیچ وقت هم باهاش مسئله و مشکلی پیدا نکنید. یه زمانی هست که شما رفتید وارد یه سیستم حزبی شدید، اونم در قسمت تبلیغاتش، که تخصص شما این است که چگونه امتیاز دیگری، حق دیگری، خوبی دیگری رو چگونه، حتی اگرم هست چگونه میشه خراب کرد، تا اینکه بتونید کاندیدای خودتون رو یا اون کسی که مورد نظرتون هست رو پیش برید. بنابراین ما در جهان در مشاغلی هستیم که ای بسا محدودیت اخلاقی ما برخی از اوقات 1% و در جایی هستیم که اصولاً با اخلاق انسانی میتونه رابطه‌ای نداشته باشه و به همین جهت است که برخی از مشاغل، برخی از حرفه ها اصولا اصلا درش خوب نمیشه بود. در اونجا امکان اصلا اولا ورود من به اونجا نیست، بعدم وارد بشم جز این که از پادر بیام نتیجه دیگه ای نداره. پس با توجه به انتخابی که کردیم و حالا همچنان درهایی که بروی ما باز نیمه باز یا بسته هست، میتونیم هر جا که هستیم بهترین رو که میتونیم انجام بدیم. یعنی اگر الان فرض بفرمایید شما رو گفتن این دوتا بچه کوچولو اینجا هستن، مواظبشون باشید، شما به عنوان یه فردی مهربان با این بچه ها هم به زبان بچگی و کودکی باید صحبت کنید، هم باید کارهای اونا رو انجام بدید. در حالی که اگر شما رو سر یه تصادفی که یه مریض در حال مرگ یکی رو بردن و گفتن شما بیست این کارا رو بکن، این حرفا رو بزن، شاید بتونیم این بیمار رو هم مثلا نجات بدیم یا مامورین نجات برسن، شما یه نقش دیگری دارید. نتیجتاً چون نمیدونم و نمیخوام وارد این بحث بشم، مهمش این است که من و شما در همون چارچوب محدوده‌ای که داریم قرار خوب یا بهترین که میتونیم رو عمل کنیم، و اگر دری و دریچه‌ای بازه و با محاسبات واقعی کوتاه مدت و بلند مدت برخی از اوقات جامون رو عوض کنیم. من خاطرم از وقتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، استادی بود که وقتی میرفت سر کلاس و میآمد، این که عرض میکنم واقعا حالش انقدر بد بود که من فکر میکردم این بالاخره یه روز سر کلاس ممکنه قش کنه یا سکته کنه، و تمام کوشش من این بود که مرد معلمی و استادی کار تو نیست. فرد آگاه و دانایی بود و خوشبختانه رفت، معلم نبود، برای که اون توانایی ایستادن جلوی جمع دانشجویان رو، اونم با حوادث و اتفاقات قبل از انقلاب ایران، محیط دانشگاهی متشنجی که به هر حال دانشجویان به درستی به نادرستی میخواستن اون رو مورد استفاده قرار بدن، یک کسی که اونقدر مسائل رو نمیشناخت و ضمناً ویژگی‌های روانی خاص خودش رو داشت، خب معلوم معلم خوبی نبود، ولی میتونست فرض کنی در زمین‌های دیگه خوب باشه. این جابجایی هست. یا بسیاری از مردم هستن که ابداً به درد بازار نمیخورن، یعنی در اونجا حتماً پرآزار خواهند بود، برای که اصلا کار اونا نیست، در یه جایی که نوع گفتگوها اساسش متفاوت هست با آنچه که فرض کنید شما توی محیط علمی و دانشگاهی داریم. این که میفرمایید در شرکت‌ها و سازمان‌ها نوعی سیاست، نه سیاست به مفهوم اداره کردن، اون به اصطلاح پالیتیکس اینوالو هست رو متوجه هستم، ولی خب در اونجا اگر شما معمولاً خودتون رو خیلی به اونها نسپارید ولی یه اصول کلی رو در کارتون رعایت کنید، ممکنه درجاتی از پیشرفت ظاهری حالا یا رقمی در حقوقتون یا مقامی رو اونقدر به دست نیارید، ولی حداقل خاطرتون آسوده است که در حدی که اصول اخلاقی انسانیتون بهتون اجازه میده عمل کردید. ولی اگر یه محیطی است که همچین آدمی مثل شما رو با رعایت اصول اخلاقی انسانی نمیپذیرند و نمیپسندند، خب اون وقت است که انتخاب شما برای اون محل یا اون شغل اشتباه بوده، حالا برمیگرده به این که با بیرون آمدنش چه هزینه ها و چه گرفتاری هایی رو دارید. ولی به هر حال ما هر جا که هستیم محدودیم. حتی شما نگاه کنید به بسیاری از قضات، مخصوصا وقتی تعریف قاضی این باشه که در چارچوب قانون میخواد رأی رو صادر کنه، بسیاری از اوقات میدونن که محتوای پرونده یا آنچه که قانونی هست این آدم باید محکوم بشه یا نشه، ولی دست و بالشون به خاطر قوانین بسته است، یا مجازات رو باید یک دهم کنن یا ده برابر کنن. اما چه میشه کرد که وقتی شما قرار قانونی رو که حتی ممکنه به طور کلی درست باشه اما در خصوص این فرد ظالمانه است اگر اعمال بشه رو شما بخواید پیاده کنین، ولی به عنوان یه قاضی دستتون بسته باشه. بنابراین قاضی کوشش میکنه که از تمام امکاناتی که داره این آدمی رو که فرض کنین محکومش کرده به 5 سال زندان، این تمام نیروشو قاضی به کار برده که به 5 سال برسونش، در حالی که تا 5 روزش هم شاید زیاد باشه، 5 روزش هم زیاد باشه، همون چیکار میتونه بکنه؟ بنابراین حتی یک کسی که در جایگاهی است مثل قضاتی که مثلا در امریکا هستن و تازه حق نوعی تفسیر و تعبیر رو از قانون دارن و راه‌های فراوانی برای نوعی اعمال نظری که حس و احساس میکنن وجود داره، همچنان برخی از اوقات باید حکمی رو صادر کنن که ابداً با وجدانشون، با اصول اخلاقی، با حس و احساسشون نمیخونه. بنابراین عرض کردم ما در دنیای محدودیتی، ما در دنیایی هستیم که باید همیشه بدونیم هر جا که رفتیم قوانین ما را محدود می‌کنه. درست پیش که من و شما وارد یه استخری بشیم، اگر این استخر عمقش یه متر باشه من و شما مشکل نداریم، میتونیم شنا هم بلد نباشیم روش میستیم، ولی اگر شد یه استخر 10 متری چی؟ اگر شنا ندونیم مرگ ما حتمی است. بنابراین خب اونجا که رفتیم پس یه قوانین و قواعد دیگری بر ما حاکمه. تمام کوشش من این است که ما میتونیم هر جایی یک از حد اکثر توانی که داریم و آزادی عملی که داریم استفاده کنیم و تا اونجایی که ممکنه پیش بریم. یه جایی میرسه که اون آزادی و فراخنایی که در اختیار ما هست همچنان در حدی نیست که اصلا ما رو خوشحال و راضی کنه و یا با اصول اخلاقی و انسانی ما متفاوت. اینجاست که بسیاری از مردم جابجا شدن، استعفا دادن، کارو ترک کردن، خانه نشین شدن، آسیبای سنگین رو قبول کردن. اینو شما تو همه سطوح میتونید ببینید و اینو حتی تو زندگی زناشویی میتونید ببینید که یه آدمایی هستن که بعد از یه مدتی احساس میکنن که نوع کارهایی که باید بکنن خارج از چارچوبی است که براش راحت و آسوده هستن. بنابراین انتخاب این مسئله انتخاب برخی از اوقات دشواری، ولی به هر حال من و شما همیشه در مقابل اون قرار میگیریم.
مشکلی که من با هاشای دکتر مواجه هستم این که من کار دانشگاهی میکنم، من به عنوان استادیار در دانشگاه کار میکنم و کار علوم پزشکی تحقیقات سرطان انجام میدم و به نظر شخصی کار دوست داشتنی، نوع دوستانه و خدمتگذاری واقعی هست. مسئله که شما فرمودین برای جا به جایی، چون من در دو رشته تقریبا متفاوت تحصیل کردم و مدارک تحصیل دارم، این امکان رو دارم که شغل دیگری بگیرم که شاید درآمدم 1.5 تا 2 برابر درآمد فعلیم باشه، ولی به نظر من همونجور که شما در رابطه با شنونده قبلی فرمودین، تمام خوشبختی و خوشحالی زندگی به پول و مادیات و ظواهر امر نیست. و مهمتر از اون این است که من متاسفانه چند سال پیش خودم دچار بیماری سرطان شدم و به عنوان یک سروایور محسوب میشم و موقعی که خودم درگیر این بیماری بودم کاملا متوجه شدم افرادی که همکاران من بودن با خود من که در اون لحظه خوشم بیمار رو داشتم به اصطلاح چه تکلیف غلط و ناقص و اشتباهی رو انجام دادن، اینه که احساس میکنم تعهد اخلاقی و یک دین به شغلم و در به اصطلاح در یک جنبه وسیع‌تر و بزرگتر به مردم اجتماع و ایرسپکتیو که چه نژادی هستن، چه رنگی هستن، چه مذهبی هست رو تکلیف میکنن، این تعهد اخلاقی هست. و افسوس من از این است که در محیط های آکادمیک شاید دانشگاه های برجسته آمریکا متاسفانه این مسئله رو ما می‌بینیم و افسوس دوم من این است که احساس می‌کنم نسبت به سایر همکاران و همدوره‌ای‌های خودم یه مقداری شاید پتانسیل بیشتری دارم، به نحوی که در دانشگاهی که من تحصیل می‌کردم برای دوران پی‌اچ‌دی در کوتاه‌ترین مدت و با بیشترین تعداد مقالات چاپ شده من در طول تاریخ این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. اما متاسفانه برخلاف اون شعاری که دارن که نظر و ایده کلیشون خدمت به اجتماع و پیشرفت علم پزشکی است، متاسفانه من اون رو شاید چون جز گروه به اصطلاح اون گروهی که باید باشم نیستم یا به عنوان به اصطلاح اوتر سیرکل هستم، اینه که اون پیشرفت رو چون پولی در رشته آکادمیک پولی نیست جز به نظر من خدمت به خلق و خدمت به اجتماع و به جا گذاشتن اسم خوبی آدم کاری نمیتونه انجام بده، اینه که من در این کنکاش هستم. عرض کردم جنبه مالیش خیلی برام مهم نیست چون آدم بالاخره با یه لقمه کم و زیاد میسازه و برای شخصی مثل من که این بیماری مفلک رو خودش پی کرده فردای مشخصی، اینه که من 6 ماه آینده ممکن نیست باشم یا نباشم، پس حالا که هستیم این کار مثبتی برای دیگران انجام بدیم و کاری بکنیم که بقیه مردم حداقل یه درجه کمتر این رنج رو و درد رو احساس بکنن. مشکل من این هست که ارشدم توانایی و امکان و استحقاق این که کار دیگری انجام بدم درآمد بیشتری و آسوده تر راحت تر مثلا به 9 تا برم تا 5 بعد از ظهر اون هست، ولی به اصطلاح این راهی رو انتخاب کردم که ممکنه شاید در روز 13 تا 16 تا 18 تا هم به خاطر علایق شخصی نه دل اجبار کار میکنم، ولی اون به اصطلاح اون پالیتیکش مقدار آزار دهنده است و اون بود که من فرمایشات شما کاملا صحیح و منطقی و پسندیده است. فقط دلم خواست راهی رو پیدا بکنم و چون به شما به عنوان انسانی که به اصول اخلاقی اجتماعی انسانی ارزش قائل هستید، این بود که استدعای کمک
نه تمنا میکنم. من که کمک نه، ببینید آقای دکتر، مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر خدمتتون عرض کنم حتی 5% مردم دنیا به اندازه شما آزادی عملی که با توضیحاتی که دارید فرمودید رو حتی ندارن، یعنی ما هممون در دنیایی هستیم که همه چیز ما رو محدود و مقید میکنه. اصلا ما با هر انتخابی محدود میشیم. شما فرض بفرمایید که بانوی عزیز ارجمندی که در زندگیش فعالیت میکنه، دفعه ازدواج کرده و با اشتیاق بسیار صاحب فرزند میشه، به یک باره نیمی از وقتش، انرژیش، فکرش حتما میره سراغ فرزندش و در نتیجه شما با یک کسی الان روبرو هستید که ابدا با سال قبلش شباهتی نداره و ده ها و صد ها چیز خوب مهم اساسی رو کنار گذاشته و البته چیزهای بهتری از نظر من به دست آورده. شما درست است که ممکنه از توان و نیروتون استفاده نکنید، درست است که در چارچوب آنچه که کار میکنید مثلا با توجه به هم محیط دانشگاهی هم فشارهایی که از طریق تمام سازمانها که عرض میکنم به چه دلیل هست روی شما باشه، ولی شما هنوز ای بسا 70-80-90% آنچه رو که میخواید انجام بدید رو مستقیم و غیر مستقیم انجام میدید. مردمانی هستن که حتی توانایی انجام 5% رو ندارن، چون هر جا که موضوع قدرت هست و مسئله پول و ثروت هست و مسئله شهرت هست قواعد به هم میریزه و شما کمتر جایی رو پیدا میکنید که یکی از این سه یا دو تاش یا سه تاش همه برخی از اوقات نباشه و بنابراین بسته به این که در کجا هستید این فشارها قطعی و حتمی است. همینقدر که فرض بفرمایید بنده رو خط رادیو با ده ها و صد ها محدودیت روبرو هستم و بسیاری از اوقات البته با توجه به یه مقدار توجهی که به نظر خودم به واقعیت دارم بسیار خوشحالم از آنچه که هست، ولی از روز اول میدونم که من تو این ده ها و صد ها زمینه ها قرار نیست که حرفی بزنم یا مطلبی رو مطرح کنم، نه این که چیزی رو وارونه بگم، نه اونو درست نمیدونم، ولی باید ازش بگذرم و الا بسیاری از حرفا و صحبت هاست که میشه گفت. مهمش در ذهن ما دائما این در حقیقت محاسبه داره انجام میشه که چه باید کرد، مثل یه خرید یه کالایی که در حالی که شما پول رو در ارتباط با اون کالا میگیرید، این پول رو بر ارتباط با بقیه کالاها و پول رو با اینکه احتمالاً برای آینده چگونه میتونید استفاده کنید باید مقایسه کنید. کوتاهش کنم چون پیام ها اومده. من فکر می‌کنم که اصلاً با این آگاهی و توانایی که دارید در حد ممکنش دارید عمل میکنید و من هستم که نتیجه هم میگیرید. هیچ وقت من و شما راضی نیستیم، برای که انسان موجود راضی نیست، اما همینقدر که انسان هوشیار میدونه چه میکنه و تا حدودی هم آزادی داره که به نظر من شما دارید، حتما موفق خواهد بود. من به پیام ها برسم، ولی بسیار خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
همین پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه جدید رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
امیدی هست که منم از مزایای سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی، مدیکر و مدیکال استفاده کنم؟
البته که میشه. فقط کافیه تلفن کنی به دفتر خدماتی من، اشرف حبیبی، 949-552-11-22.
Honey, put this on top of the minivan.
We're only going for 2 weeks. You want me to back the kitchen sink, too?
Well, is there room?
Hey, you guys. You going on vacation?
Who's that?
I don't know.
Because we're planning on robbing your house tonight.
All right, I'm calling an alarm service.
Wouldn't it be great if you could be warned of life's risks? If you have diabetes, you can. There's a simple blood test called A1C that can help measure your risk of complications from diabetes. Why is it important? Because more than 600 people every day die from diabetes and its complications. If your A1C is above 7, your doctor can show you how to lower it. If you have diabetes, know your risk. Know your A1C. Ask your doctor, or for more information, go to www.diabetesa1c.org or call 1-877-TEST-A1C. Brought to you by the American Diabetes Association, Juvenile Diabetes Research Foundation International, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم دو نکته را عرض میکنم. یکی این که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار ساعت 10 مجددن پخش خواهد شد. ضمناً شماره تلفن استودیو 323-520-5476 است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام از کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد این عبارت که ورد نیو اوردر به چه معنی از لحاظ کلی، و بعد اینکه این سمبولی که روی دلار آمریکا هست به صورت همون اهرام ثلاثه مصر هستش و یه چشمم بالاشه، اینو اگه امکان داره.
من نمیدونم اون یکی از کجاست. اهرام ثلاثه مصره؟ اون که بعید میدونم باشه، فکر نمی کنم. حقیقتش این که الان که شما میفرمایید به نظرم میاد که چنین چیزی باید باشه، به نظرم میاد، ولی هیچ وقت نه دقت کردم نه دربارش میدونم. شما اونجا چجوری به این نتیجه رسید که اهرام ثلاثه مصر؟ چه چیزی آمده که مطلبی، جمله چیزی توش بود؟ چون با مطلب قبلیتون رو متوجه هستم، اونو توضیح میدم، ولی راجع به اسکناس امریکایی نمیدونم. حالا تو جیبم چرا، شاید پول داشته باشم نگاه کنم.
همین در رابطه با همین مسئله پولیه و اینکه مثلا این سمبولی هستش که روی این اسکناسه، و کسانی که میخوان بگن ما شما رو مثلا رهبر جهان هستیم.
نه ببینید، من الان یه دلاری رو در آوردم. من یه نه صبر کنید، من یه دلار در آوردم، البته چشمام نمیبینه، میتونم بخونم بعدن، ولی این هیچ ارتباطی به اهرام ثلاثه مصر نداره. یعنی من نمیدونم شما چرا تصمیم گرفتید. یه شما میتونید با یه مخروط یا یه مثلث حالا از این ور رو به رو باشید، ولی این هیچ اهرام ثلاثه به هر حال نیست. و بعد
خب حالا اون همون اون که شما دارین میبینین، شاید من چون علاقه دارم به اهرام ثلاثه اونطوری دیدم.
البته میدونید من یه نکته میخوام بگم، آنچه که تمام اشکال هندسی هست از مثلثه. این مثلثه که همه چی در میاد، حتی آنچه که دایره هست وقتی میچرخه نیم کره از اون به وجود میاد، وقتی دو برابر میشه هست. یعنی از نظر آنچه که به عنوان هم مسئله اشکال هست، هم مسئله زیبایی، هم مسئله پروپورشن یا نسبت، همه چیز مثلثه. ولی حالا من نگاه میکنم و میپرسم در اون. اما جمله قبلی که گفتید، شما موومنت هایی بودن که همچین نامی رو داشتن، به هر حال در حقیقت نظم نوین یا جدید جهانی است، و نظم نوین جهانی معناش این هست که ما میخوایم یه دنیایی بسازیم که در این دنیا یه اصولی، حالا نه دیگر و متفاوت، ولی اصولی غیر از اون چه همکنون داره اعمال میشه و پیاده میشه، وجود داشته باشه. اینا به گروه‌های مختلف تشکیل به اصطلاح تقسیم میشن. حتی فکر میکنم آقای بوش نه پسر پدر، او هم همین داستان ورلد اوردر رو مطرح کرد، یعنی ما یه نظم تازه‌ای می‌خوایم در جهان به وجود بیاریم، یا به هر حال اون رو به نوعی مطرح می‌کرد که بعد از آنچه که به عنوان جنگ سرد و یا فروپاشی بلوک شرق در مقابل غرب بود، این تصور رو پیدا کردن که حالا ما میتونیم آنچه که نظام اخلاقی یا ارزشیمون هست رو برای جوامع دیگه به عنوان الگو و مدل در بیاریم و مردم جهان رو به اون سمت و سو بکشونیم. و به همین دلیل است که این سخن و گفتگو بود که آیا واقعا این الگو و مدلی که امریکا درباره‌اش صحبت میکنه الگو و مدل انسانی و اخلاقیه، یا مدل و الگویی است که امریکا و امریکایی، البته اگر این دوتا رو یکی بدونیم، برای مردم دنیا پیشبینی میکنند یا طراحی میکنند یا واقعا برتر میشناسند. چون میدونید شما میتونید یه بحث کلی داشته باشید به عنوان آنچه که خوبه درسته در سطح انسانی یا جهانی، به عنوان یه مدل، به عنوان یه الگو، به عنوان یه ایده، و البته امیدوارم نه به عنوان یه ایدئولوژی. و یا دوم میتونید بگید نه، من الان فرض کنید مثل من شما که قراره یه کشوری رو برای اقامت یا یه شهری رو انتخاب کنیم، این کشور یا شهر رو اگر کاملا یا تا حدودی آزادی داشته باشیم بر اساس یه اصولی انتخاب میکنیم دیگه. برخی از امریکاییام ادعاشون این نیست که آنچه که ما داریم نوع خوب و درسته، ولی معتقدن از بقیه کمتر بده، یا احتمالاً از دیگران اگر اونها رو خوب بدونن بهتره. این گفتگوست. ولی سازمان‌هایی هستن که من اخیراً هم نام‌هایی شنیدم که اونا یه چنین مسائلی رو مطرح میکنن، و سازمان‌های مذهبی هم هستن که برخی از اوقات صحبت از نظم نوین یا نظم جدید میکنن یا نظم بدی میکنن، که در همه اینا حرف این است که ما یه نظام مخصوصا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به یک اعتبار ناچار نتیجهش فرهنگی و بعدن آموزشی یا خانوادگی به وجود میاریم و به نوعی انسان رو در این خانواده و محیط اجتماعی تربیت میکنیم که با اون اصول اخلاقی و انسانی که پذیرفته شده سازگار باشه، که البته اون همونطور که می‌دونید اون اصول اخلاقی تقریبا توافقی دربارش بوده، 4 تا بوده: عدالت و انصاف، جاستیس اند فرنس، واقعیت است و حقیقت، ریالیتی اند تروث، رهایی هست و آزادی، لیبرتی اند فریدم، و چهارمیش محبت است و عشق، کایندنس اند لاو، پنجمی که بهش اضافه شده حرمت و حیثیت، پرستیژ اند آنر اند استیم. یعنی اینا اصول اخلاقی هستن، اینا بایدها هستن، اینا قرار هست که انسان کوشش کنه بیشتر و بیشتر به سمت اون بره، یعنی هرچی بیشتر و بیشتر منصف باشه، هرچی بیشتر و بیشتر راستگو و درست کار باشه، هرچی بیشتر مهربان و یار و یاور دیگران باشه. این کوششی است که میکنه به همجرد است که این ارزش ها به یک نوع به عنوان ارزش های مطلق در نظر گرفته میشن و با توجه به شرایط و موقعیت و انسان ها که کمی جنبه نسبی پیدا میکنن به اون سمت حرکت میکنن. یعنی شما یه بحثی درباره عدالت و انصاف که بالاترین ارزشه، justice and fairness، دارید و حالا تعاریفی برش ارائه میدید، به یه توافقی در این زمینه میرسید، ضمناً قرار است که در این گفتگوام عادل و منصف باشید، و بعدن یک نظامی درست میکنید که احتمالاً از یه طرف پایه‌هاش بر مسئله آزادی و حقیقت و عشق و در این حال رشد انسانی هم راست، از طرف دیگه برمیگرده به سازمان و ساختار اجتماعی که بدون تردید اساسش به نوعی با برابری اقتصادی باید همراه باشه، و الا احتمالاً اگر اون پایه تا حدودی درست نباشه، البته قصدم یکسانی نیست، اون برابری است که زمینه برای رشد سیستم‌های سیاسی و اجتماعی و بعداً نتیجه‌گیری‌های فرهنگی رو موجب میشه. بنابراین هر جا که شما صحبت از این نظم جهانی میکنید، معمولاً گرایشی در این چارچوبه، بر اساس این اصول اخلاقی است که نظام باورهای بیلیف سیستمی به وجود میاد، که این بیلیف سیستم رو خیلی ها باورشون بر این است که تقریباً به اون اعلامیه حقوق بشر میشه مرتبطش کرد، زیرا به نظر میرسه که در حالی که این چند دهه ازش میگذره ولی همچنان به عنوان اساس و پایه است، و البته شاید درش تغییرات مختصری به وجود آورد که دربارش گفتگو هست، ولی کلیت مسئله پذیرفته شده است یا حداقل به عنوان سند و الگو و مدل اصلی و اساسی امروز در دنیا پذیرفته و پسندیده است. و جالب اینه که کسانی که حتی حقوق اولیه و اساسی انسان رو زیر پا میگذارن شعار حقوق بشر میدن و از مسئله آزادی انسان و حرمت انسانی و کرامت انسانی صحبت میکنن. بنابراین بحث موضوع، گفتگوی علمی، فلسفی، حتی عقیدتی اون باز است. اینکه در عمل مردم باش چه میکنن قصه دیگری است. بنابراین اون چیزی که میتونم خدمتون عرض کنم بسته به این است که کی در این حرفو میزنه و مقصودش چه است. شما فرض کنید میتونید با افرادی مذهبی روبرو بشید که بر اساس باوری که به اعتقادات مذهبی خودشون دارن بهشت رو و خوبی رو و اوج رشد و کمال و تکامل انسانی رو توی اعمال اون نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه و یا قواعد و قوانینشون میدونن، در حالی که گروه دیگری ممکنه این طرف بیستن و حرفشون این باشه که روزی که شما به شرافت و کرامت و حرمت انسانی اعتقاد دارید، روزی که انسان رو آزاد میدونید، روزی که انسان رو موجود در حال رشد میبینید، بنابراین همینقدر که سازمانها و سیستمها و آنچه که متاسفانه به صورت نهادها جا افتادن که مانع از این میشن که این انسانها به رشد کمال خودشون برسن، حتی اگر از صحنه برن بیرون و یا به تدریج خارج بشن، جا رو برای دیگران باز میذارن. به همین جهت است که بنده بارها رو همین خط رادیو عرض کردم که اگر الان سوداگران زر و زور و زر، یعنی هم سیاستمداران هم مذهبیون هم قدرتمندان اقتصادی که دست در دست اون دو دارن و اون دو هم دست در دست هم دیگه و به میزانی که اینا با هم مشارکت دارن و همکاری دارن، فشاری رو که به مردم و جامعه میارن خیلی بیشتر هست، اگر همه اینا بروند و جای اونها یه مقدار بچه های کلاس پنجمی پسر و دختر بنشینن و مسئولیت امور اقتصادی و سیاسی و مذهبی دنیا رو داشته باشن، من مطمئن هستم که حال همه مردم دنیا و زندگی همه ما بهتر خواهد بود. بنابراین ما از یه طرف موانعی سر راهمون هست که سوداگران زر و زور و زرن که جهان رو اینچنین به یک بستا قتلخانه و یک جای کشت و کشتار و قصالی و قصابی در آوردن، و از جانب دیگه به دلیل قدرتی که دارن، که قدرتی است که تازه از همین مردمانی که اونها رو تکه تکه میکنن به دست آوردن، کاملا بر اوضاع مسلطن، برای که سازمانها و سیستمی به وجود آوردن که درگیر شدن با اونها محتاج رعایت یه اصولی است و الا درست مثل شمایید که بخواید قطاری رو متوقف کنید. اگر بخواید جلوی قطاری بایستید اون رو متوقف کنید، احتمالاً ممکن نخواهد بود، ولی اگر توان این داشته باشید که پشت دستگاه لوکوموتیو بشینید و ترمز اون رو بکشید، قطار به سلامتی میتونه بیسته یا هر کار دیگری که در این زمینه برخی از اوقات با تخریب میشه انجام داد و اون رو از ریلش خارج بکنید، که اینا همه احتمالات اون حادثه است که حالا درست و غلطش بحث دیگری است. ولی اگر شما یه جایی شنیدید که کسی صحبت از نظم نوین جهانی میکنه، باید مطمئن باشید که یک، از پایین با تمام وجودش آزادی انسان، شرافت و حرمت انسانی رو میپذیره، اصل برابری رو، اصل برادری و خواهری رو، اصل تقدس انسانی رو، تقدس انسانی رو میپذیره، یعنی پایین اون رو قبول میکنه. هیچ وقت انسان رو نه وسیله میدونه و نه کالا و شی، نه ویکل بلکه خودش هدف، گول، و نه هرگز شی، کامادیتی اند گودز، بلکه انسان، هیومن بینگ، حتی هیومن دوینگ نیست، مهم نیست که چه میکنه، مهم نیست که همین که هست کافی است. و این پایه ها رو میپذیرن و درش اصلا تردیدی نیست. انسان به دلیل انسان بودنش حق حیات و زندگی و آزادی داره، و اگر 7 میلیونیم یا 6 میلیون و نیمیم، 1/6 میلیون و نیمی یا میلیاردی جهان از آن اوست، از آن اوست، این درخت ها، این آب، این خاک، این هوا از آن اوست، و شما نمیتونید ازش بگیرید و بگید اینا رو پدر من قبلا خریده و مال منی. اینو به این دلیل عرض میکنم که اساسی و یه پایه‌ای رو باید گذاشت که مسئله اولیه شرافت و حرمت و کرامت و برابری و آزادی و حق انسانی باشه، همون چیزی به عنوان حقوق بشر، حقوق انسان میشناسیمش، هم از اینکه خوبه یا بده، تازه خوب و بدیش هم در چارچوب همون حقوق مسلم میشه. و دوم، سیستم و سازمان‌هایی هستن که سیستم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و آموزشی و یا آنچه که در میانه هست مثل خانواده، اینا به گونه‌ای طرح‌ریزی شدند و برنامه ریزی شدند که موجب رشد و تکامل انسانن تا اونجایی که آنچه که امروز از نظر علمی میشناسیم به عنوان تحقق خود شدن یا سلف اکچوالیزیشن رو ممکن میکنه. یعنی ما میایم این دانه ها رو میکاریم که انسان ها هستن، اون رو در شرایط مناسبی میگذاریم تا هر دانه ای به درختی که باید تبدیل بشه تبدیل بشه و شکوفه بده، گل بده و میوه بده و به ثمر بنشینه. ما در طول تاریخ این کارو نکردیم. مطالعات نشون میده که 2% مردم دنیا هم در وقت مرگشون به کمال خودشون نرسیدن. یعنی 2% این درخت‌ها هم درختی نشدن که میوه بدن، در وسط راه به صورت ریشه و ساقه و شاخه ماندند و از میان رفتن، در حالی که در حیوانات چنین نیست. بیش از 95% حیوانات وقتی در شرایط عادی قرار میگیرن به نوع تکمیل یا کامپلیت خودشون تبدیل میشن. سگ و گربه و سوسک و موش تبدیل میشن به نوع تکمیل یا حتی به یک اعتبار کامل خودشون. این تنها انسانه که در وسط این راه میمونه. چرا؟ برای که از پایه گرفتاری های اصولی و اساسی وجود داشته که او رو از میان بردن، که بدترینش عدم آگاهی پدر و مادر به موضوع آموزش و پرورش، بعدن محیط آموزشی و خانواده بوده. از بالام که سیستم سیاسی و اقتصادی اجتماعی که نتیجه همین انسان بیمار و گرفتار هست، یه مقدار بیماران و گرفتارتران بیشتری رو در اون رأس قرار داده که به جلادی و قصابی مردم مشغولن. بنابراین از دو طرف ما احتیاج به تغییر و دگرگونی اساسی و بنیادی داریم. اینون مسئله است که اگر یک کسی مدعی نظم جدید جهانی هست که معناش این است که انسان رو در بر میگیره و این دهکده جهانی رو پذیرفته و نمیخواد فقط یه بهشتی برای خودش درست کنه، دوربر خودش رو جهنم کنه، یا در این دنیا به گونه‌ای زندگی کنه که خودش راهی بهشت بشه و دیگران رو راهی جهنم کنه، یا فکر کنه اونا جهنمی هستن، چون همه این باورها مانع از این میشه که اون اصول اولیه و اساسی شناخته و پذیرفته بشه. این اون چیزیست که من از این مطالب میفهمم، ولی هر وقت یک کسی مدعی این مطالب بود بشنویدش و مطمئن باشید که از پایین تا بالا اون اصول اساسی رو، اون آزادی رو، اون برابری رو، این حقوق انسانی رو، اینکه انسان موجودی است که بر اساس قراردادی که آگاهانه و آزادانه میبنده متعهد میشه، ولی همچنان حق تغییر اون رو، تصحیح اون رو و یا پس گرفتن اون رو در چارچوبی که از قبل قرار گذاشته داره. روزی که همه اینا رو توی سیستم و مجموعه دیدید، اون وقت است که حرفو باور کنین، و الا اینم میتونه یه بازی و فریب دیگری باشه که یه ایدئولوژی دیگری است، درست مثل آنچه که آقای بوش مطرح کرد که به نظر من نه اهمیتی داره نه فرقی میکنه، بلکه فقط یه بحث فردی و شخصی و ملی و حتی ممکنه کشوری باشه، ولی به مسئله انسان و جهان ارتباطی نداره. حالا با توجه به این توضیحات اگر مطلبی هست، چون پیام هاستی من در خدمتتون، اگر نه ازتون خدافظی کنم چون دوستان دیگری روی خط هست.
من روی خط هستم آقای
دکتر. تمنام کنم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اطلاعیه: مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر خیلی متشکر از جوابتون. بعد اون راجع به اون فلسفه اون شکلم که روی اون پول هست، اگر امکان داره بعدن توضیح بفرمایید.
چشمن بپرسم ببینم چه هست، چون گفتم من هیچ وقت بهش توجه نکردم. به دنبالش هستم البته، نه یک دلاری، صد دلاریاش بهتره، اما متاسفانه به ریختش کاری نداشتم. کسی هم با من راجع به شکلش حرف زد. میپرسم اگه دوستانی هم میدونن ممنون میشم من اطلاعات بدم. حتما در این باره یه توضیح دارن که اینا بیخودی اونجا نگذاشتن. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر من حالا که این همه وقت من باشده بودم منتظر نوبتم بودم، یه سوال دیگه هم برام تو این شرایطی که ایران داره پیش اومده، در ارتباط با این آدمایی که شکنجه‌گر هستن و آدم رو میزنن، میخوام بدونم آیا اینا در محدوده تعریفی که جامعه شناسی یا روان شناسی از یه انسان میکنه، اینا در کجا جا دارن؟ آیا اصلا اونا مشخصات انسانیت رو دارن و یا اینکه اونا رو در کدوم طبقه جا بدیم؟
بله بذارید به این توضیح هستم.
چطوری میتونن بیان بعد از اینکه این کارا رو میکنن بیرون با اون دستای خونینشون، با اون دستایی که کسانی رو اذیت کردن، بچه هاشون رو بغل کنن، بیان تو جامعه بگردن؟ میدونید من اصلا هر لحظه دارم به این مسئله فکر میکنم اینا آدم خارایی هستن که چجوری دارن با خودشون زندگی میکنن. اینا اگه امکان داره یه تعریف بکنید من مزاحمتون نمیشم.
طبعا نام کنم لطف کردید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم.
عرض کنم در پاسخ به پرسشی که فرمودید، میتونم بگم از نظر یه مقدار روانی اجتماعی اینا رو میشه به سه گروه تقسیمشون کرد. الان همینطور که فرمودید به ذهن آمد. اول برخی از اینا که میتونن کاملا در این جایگاه بمونند و 6 سال 60 سال هم اونجا باشن، کسانی هستن که به عنوان سایکوپات و یا سوشوپات میشناسیم، که اینا یه نزدیکی دارن با یک گروه دیگری تحت عنوان انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ضد اجتماعی. من در سمیناری که داشتیم درباره تیپ های شخصیت که 10 تا اختلال و بیماری شخصیتی اگر بشه گفت وجود داره، ولی اختلال درستر هست چون دیسوردر هست نه دیزیز، دو تاش رو خودم انتخاب کردم. یکی از اونها همین شخصیت ضد اجتماعی بود و امیدوارم ظرف ماه آینده بیاد بیرون. در اونجا این توضیح رو میدم که شخصیت ضد اجتماعی که یه چیزی نزدیک 1-2% مردم رو خود گرفتار میکنه، حالا به درجات مختلف، ولی مثلا یه 0.5%، یعنی تو هر 200 نفر یه نفر، در بیشتر جوامع تقریبا این اختلال شخصیتشونه. این آدما موجوداتی هستن که مسئله درد و رنج اصولا به گونه ای ذهنشون رو تحریک میکنه و برمیانگیزه که درست مانند محبت و شادی که شما در زندگیتون در دیگری به وجود میارید و در خودتون ایجاد میکنید. حتی میدونید درباره کروموزوم اضافه X و حتی کروموزوم اضافه Y، هم Y هم X صحبتهایی هست، یعنی اینا یه بخش کروموزومیشون دچار اشکال هست. بنابراین یه دهی به این دنیا میان به دلیل آسیب کروموزومی، اصولا هیجانشون و یا لذتشون از رنج و شکنجه دیگرانه و یا تواناییشون برای از هم پاشیدن. فرض کن اینا کسانی هستن که اگر یه گربه رو ببینن، اگر یه لگد به این بزنن که این بره تو هوا و بخوره، بعدن اون صدایی که اون میکنه و زمینی که میخوره براشون یه خاطره جالب و جذابه. اینا مثلا به نوعی ممکنه با آدمای مریض و یا یه پیرزن و پیرمرد بیچاره وقتی میرسن با حال مرگ اون رو بزنن یا بزنن تا پای این که اون، یعنی بکشنش. و شما تعجب میکنید چرا؟ و همینجاست که برخی از وقت این هوملسایی که در این شهرها هستن مورد تجاوز 4 تا جوان قرار میگیرن که فیلماشو برخی از وقت شما میبینید. علتش این است که اینا به نوعی از آنچه که پیری و ضعف هست متنفرن، از اینکه خودشونو اونجا ببینن متنفرن، و این تنفر رو به نوعی پروجکت میکنن، بیرون میریزن، فرافکنی میکنن که میرن سراغ یه همچه آدمی. نوعی احساس از وحشتی است که در این زمینه دارند. اینا کسانی هستند که اصولا شکستن قاعده و قانون بهشون لذت میده. وقتی رد بشن، مثلا یه چیزی داشته باشن، ماشین شما رو خطی روش بندازن، شیشه ای رو بشکنن. افرادی هستند که اصولا براشون تجاوز یعنی شکستن قاعده و قانون بیش از هر چیز دیگه ارزش و اهمیت داره. پس یه گروه رو شما اینگونه میبینید. ریشه این مسئله زمینه نمیخوام بگم ارثی داره، مگر اینکه اون اختلال کروموزومی تو فامیل باشه، ولی ریشه اون اختلال کروموزومی هست. یعنی یه آسیبی است که ای بسا مادری در دوران بارداریش به دلایلی یا به دلیل تغییرات خاصی که در جنین به وجود اومده، این آسیب به کودک خورده و حالا میاد، و البته تو پسرها خیلی بیشتره، چون میزان این کسانی که انتی رفتار ضد اجتماعی دارن فکر کنم مثلا 10 به 1، یعنی 10 تا مرد در مقابل یک زن. این آدم ها رو معمولا سازمان هایی که بخوان درگیر این نوع فعالیت ها در یه روزایی باشن ازشون استفاده میکنن، و یا خود اینا به اون سمت و سو کشته میشن، یا اینا رو بعضی از اوقات در اولین جرم و جنایتی که میکنن در اداره های پلیس میتونن پیدا کنن. یعنی ویژگی روانی رو میبینن که به درد این کارشون میخوره. اینا معمولا حتی دو تا مشخصه دارن، درد نه اذیتشون اونقدر میکنه نه نگرانشون میکنه، به طوری که برخی از اینا رو تو زندان های برخی از کشورها بهشون آدرنالین تزریق میکنن که نگرانشون کنن، چون اگه نگرانشون نکنن دست به کارهایی میزنن که ممکنه ظرف چند ماه آینده تو زندان به واسطه بقیه زندانیا یا با کارهایی که میکنن کشته بشن، یا با گارد زندان در میافتن و اونا برای اداره کردنشون چنین میکنن. دوم این که از تجربه بد نمیآموزن. شما اگر دو تا موش رو بگذارید جلو دو تا حفره، یکی دایره باشه یکی مربع، وقتی تو حفره دایره شکل میره بهش غذا بدن، وقتی تو حفره مربع شکل میره بهش شوک الکتریکی بزنن، موش حتی برای بار سوم یا چهارم که این وضعیت رو ببینه یاد میگیره وارد یه سوراخ دایره شکل میشه ولی وارد سوراخ مربع شکل نمیشه. عجیب اینه که این آدما دستشون رو بعد از 50 بار که کردن توی حفره مربع شکل و شوک زدن این کارو میکنن. وقتی بهشون میگن چرا این کار میکنی، میگن خب شاید این دفعه عوض شده باشه. یعنی از تجربه نمیآموزن. معمولا دو تا اشکال دیگه ای که اینا دارن اینه که غالب اوقات مغز اینا یه مقدار حتی حجمش کمتره و از نظر رشد هم کوچکترن. و نکته دیگه ای که در خصوص ذهن اینها وجود داره این است که نوع ارتباطات درون مغزیشون بسیار مختلف و متفاوت است با دیگران. بنابراین شما با یه همچین گروهی اولا روبرو هستید. گروه دوم کسانی هستند که بر اساس باورها و اعتقادات موضوع جهان رو درست و غلط، حلال و حرام، خوب و بد، بهشت و جهنمی میدونن، و بر اساس تبلیغاتی که معمولا از دوره نوجوانی به ویژه آدمایی که مقدار استراب و وسواس دارن که غالبا در چارچوبای مذهبی پیدا میشن، اینا رو به راحتی میتونن ببرن و یه ذهنیتی دارن که نوعی زدن و کشت و کشتار کاملا قابل توجیه، برای که اینا برای یک بستا کاز یا یک موضوع مهم، یه حقیقتی، یه امری که اصلا فرا انسانی و فرا فرهنگی و فرا اجتماعی است و کاملا به خود خدا مرتبطه، یا بر اساس باورهاشون به یه مقدار ایدئولوژی هایی که حالا امیدوارم به کسی بر نخوره برای خلق قهرمانه یا خلق اینا تا اونجا ایستادن. یعنی ویژگی روانی پیدا میکنن و دارند که مسئله اصلی و اساسی این است که حتی میلیون ها نفر فدای فرض کنید یه حقیقتی، میلیاردها نفر. حتی اینا تعجب نکنید توی باورهای آدم های یه مقدار خفیفتر با این گرفتاری ها میبینید که مثلا بذار دنیا نابود بشه، بذار این 7 میلیارد از بین برن، و حتی تو باورشون قبول میکنن که چگونه میتونه دنیا به آتش کشیده بشه، به خاک و خون همه بیافتن برای که مثلا فرمان خدا رو اجرا نکردن، مثلا نماز نخوندن یا حجاب رو رعایت نکردن. شما تعجب نکنید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که برخی از آدم ها بر اساس باورهاشون تا پای نابودی دیگران میرن، و این هم تازه راجب غریبه ها نیست. شما میتونید بچه ها رو با این افکار بار بیارید که برن خواهر و برادر یا پدر مادرشون رو به این سازمان‌هایی که حتی میدونن باشون چه میکنن لو بدن. بسیاری از اوقات شما حتی میتونید پدرانی رو که بچه‌هاشون رو شکنجه میکنن و بچه‌هایی که پدراشون رو شکنجه میکنن، اینا رو شما تو حالت‌های سایکوپات برخی از اوقات تو تجاوز به بچه‌های کوچولو میبینید. یعنی مردی به پسر و دختر 4 ساله 6 ساله تجاوز کنه، بعد اونم تیکه تیکه میکنه، میکشتش و یا به گونه‌ای باش برخورد میکنه عجیب و غریب. یادتون باشه شما با گروهی بر اساس باورها میتونید روبرو بشید که این باورها میتونه به جرم و جنایتی بکشونتشون آشکار، یا میتونه اونها رو به یک مؤمن مقدس معتقدی تبدیل کنه که میتونه نابود کنه. تا اونجا که احتیاج به گفتگو نداره. این کشتن دیگران تا اونجا برش عادیه که شما جلوهش رو در یه چیز دیگه میبینی که خودش رو بکشه. یک کسی که خودش رو میکشه، درسته که برخی از وقت من و شما همیشه میتونیم تحت تاثیر یه شرایط آنی قرار بگیریم و خودمون رو بکشیم، ولی اینکه یک کسی این رو با برنامه بکشه، یا اصلا فرض کنید بره به عنوان اون چیزی که سلیپر میشه، مثلا بره توی کشوری مثلا مثل امریکا یه سال بمونه مثل بقیه مردم زندگی کنه، اما روزی که ازش میخوان یه کاری بکنه که مسئله مرگ و نابودی خودشه اونو انجام بده. بنابراین مغز انسانی یه چیز عجیب و غریبی است که میتونه به راحتی به خاطر باور و اعتقادش نه تنها دیگران رو بلکه عزیزانش رو و حتی بالاتر خودش رو بکشه. و شما اصلا احتیاج ندارید که در این زمینه راه دور برید، به تاریخ مراجعه کنید که بگید درست یا غلط. دوربر خودتون میتونید ببینید. بسیاری از اوقات هم میتونید توی سایت های اینترنتی کسانی که این باورها و اعتقادات رو دارن رو مشاهده کنید. این رو حتی تو کینو تنفری که شما میتونید وسط یه مقدار بیمار کامل روانی تو امریکا ببینید، مثلا نسبت به سیاه‌پوستا دارن و در نتیجه سفیدان بیمار و بدبخت و گرفتاری هستن که با ویژگی‌های یا ضد اجتماعی یا همین باورها و اعتقادات تو اونجا میرن. بنابراین این دو گروه رو شما دارید. حالا این گروه‌ها وقتی که غریبه باشن، از یک کشور دیگه آمده باشن، خیلی خونخوارتر میتونن باشن و در این زمینه براشون مسئله چیز دیگری است. اگر من شما نگاه کنید به برخی از این برنامه، حتی خاطرم هست این 12 مرد خبیث بود که یکی از اینا بود که وقتی به زن میرسید باید واکنش‌های بیمارگونه از خودش نشون بده. ما توی جوامعی زندگی میکنیم که یه چیزی نزدیک نیم درصد مردم تقریبا تو اون چارچوب هستن و بعدم بر اساس سیستم تبلیغاتی شما میتونید چند درصدی رو به این سمت و سو بکشونید. و بعد یه گروهی هستن که در کوتاه مدت به دلیل یه مقدار باورها و اعتقادات و یا یه مقدار منافعشون رفتن تو این سازمان‌ها و سیستم‌ها. اینا یه مقدار باورهای خفیف‌تری دارن، اعتقادات ضعیف‌تری دارن، اما جاه طلبن، به دنبال قدرتن، به دنبال ثروتن، به دنبال شهرتن و در نتیجه سیستم هم براشون شرایطی رو فراهم میکنه که به همه اینا میرسن. اینا معمولا کسانی هستن که وقتی اوضاع رو سخت ببینن جا خالی میکنن و در نتیجه چون فرصت طلبانی بودن که از مزایا و امکانات استفاده کردن، به مجردی که هوا رو پس ببینن جا خالی میکنه. به همین جهت است که همیشه کسانی که قصد برخورد با اینا دارن به دنبال این افراد هستن. معمولا اتفاقا این افراد به هر حال مقامات کلیدی و اصولی رو دارن به دلیل باهوششون و جدا بودن از اون گروه اول بیمار و گروه دوم گرفتار. معمولا مشاغل اصلی یه مقدار تصمیم گیری ها در اختیار اون هست. ممکنه عمل همچنان در اختیار گروه اول دوم باشه، اما تصمیم گیری ها در ارتباط با گروه سومه و اینا همون کسانی هستن که معمولا در وقتی که اوضاع رو بد و خطرناک ببینن یا میگریزن و یا احتمالاً تسلیم میشن و یا به گروه مخالف خودشون رو میچسبونن. و جالب اینه که برخی از اوقات در سیستم و سازمان بعدی اگر همچنان بخواد نه بر اساس اونچه که اصول اخلاقی انسانی عمل کنه یا اینقدر در راه آسیب فاسد شده، دو مرتبه مورد استفاده قرار میگیرن. بسیارن کسانی که در یه سیستمی جلادی کردن، شکنجهگر بودن و یه درو کشتند، موافقین یه گروهی رو و مخالفان دیگری رو. سیستم عوض شده، رژیم عوض شده، اینا رفتن جز اون همون شکنجهگران رژیم بعدی و حالا این دفعه عکس اونا رو کشتند و شکنجه کردند. برای اونا فرق نمی کنه. مسئله اصلی و اساسی یک گرفتاری و بیماریشونه. البته تو گرفتارا پیدا نمیشه، این جا به جایی تو بیمارا پیدا میشه که قبلا شکنجهگر گروه A بوده به خاطر بی حالا شکنجهگر گروه بی میشه به خاطر ای، فرقی نمیکنه. گروه دوم که باور دارن معمولا جابجا نمیشن، اینا معمولا یا میگریزن یا پنهان میشن یا به هر حال تا آخرین لحظه و قطره خونشون به قول معروف میجنگن. گروه آخری که اینا ساختار خارجی و بیرونی هستن و اونا هستن که همطور که عرض کردم همیشه میشه به راحتی درشون شکافی به وجود آورد و سیستم رو فرو ریخت، اونا کسانی هستن که خیلی زود جابجا میشن و همینقدر که ببینن شناخته شدن یا به هر حال در معرض خطرن گرفتار خواهند شد که چه کنن. البته میدونیم این گروه آخر و حتی گروه دوم وقتی که به خانه و کاشانهشون مراجعه میکنند و ارتباطاتی دارن، وقتی حال اطرافیان رو، خانواده رو، مثلا همسر رو، بچه ها رو میبینن که مقداری مختلف و متفاوته، یه تردیدای درشون پیدا میشه و به همین جد است که برخی از اونها متوجه میشن که دیگه هیچ جایی ندارن. برای اینکه این افراد درسته که در چارچوب گرفتاری و بیماری به هم چسبیدند و همدیگر رو دارن، ولی واقعیت مسئله این است که از یه نوع تنهایی عمیق رنج میبرن و دل مثلا خوش به همسر و بچه ها دارن، ولی وقتی اونن بچه هاشون یه گونه دیگر هستن یا از کار پدر اگر با خبرن راضی و خوشحال نیستن یا حتی هراسان یا متنفرن و یا احتمالا متوجه میشن که اونا دارن به راه و مسیری میرن که به گونه‌ای در مقابل پدر قرار میگیرن، اونا رو به یه پرسشی وامی داره و به همجاست که با گذشت زمان بسیاری از این گروه سوم به تدریج متوجه واقعیات میشن و یا متوجه این میشن که بهتر از جای خودشون رو عوض کنن به خاطر اینکه این محیط دیگه امن و امان نیست و از اون مزایا نمیتونن برخوردار بشن. بنابراین اصلا تعجب نکنید در همه جوامع همونطور که شما یه درصدی مجرم و به اعتقاد مذهبی و باور مذهبی گناهکار دارید، همیشه سیستما و سازمان ها از این آدم ها میتونن استفاده کنن که هستن و میتونن با یه نوع شستشوی مغزی که کار اصلا مشکلی نیست، آدم های آمادهی که کودکی خاصی داشتن که حتی شامل به نظر من اقلا 5-10% مردم دنیا میشه با توجه به که در کجای دنیا هستیم، نه در کشورهای اروپای شمالی که اونا بچه ها اصلا با این واقعیت اونگونه نزدیک نمیشن، چرا درصد خیلی خیلی کمی، اما جوامعی که در اونجا جنگ و جدال وجود داره به درصد بالایی، شاید ای بسا 5% مردم آمادگی دارن که اینچنین مورد شستشوی مغزی قرار بگیرن و در درجات مختلف مورد استفاده و سوء استفاده. بنابراین اصلا تعجب نکنید و اونا به گونه دیگری و بر روی بالش دیگری غیر از اون بالش وجدان شما میخوابن که آرامش و آسایشش به این است که اصول اخلاقی رو رعایت کنید. اونا به میزانی که هیجان خاصی در خودشون و دیگران از طریق شکنجه دیگران به وجود آوردن، برخی از اوقات شب رو به نوعی به حساب خودشون راحت میخوابن، ولی خوشبختانه شمع وجود اخلاقی انسان که در اونا افتاده خواب خوب و خوشی ندارند و اینکه وجود اونها رو با آتش میکشه همچنان سر جای خودش هست. به همین دلیل است که ما این نوع افراد رو واقعا در واقعیت خوب و خوشحال و شاد هرگز نمیبینیم، اما درست مانند آدمی که دشمنش رو در کوتاه مدت اذیت بکنه از اذیت او لذت میبریم، یه حال اینچنین موقت دارن. به همین جاست که بیش از 95% بیماران و گرفتاران روانی زندگی سخت و بدی دارن و درش خوبی نیست حتی اگر آزادی یا آزادی عملی تا حدود داشته باشن. اون دارم این توضیحات پاسخی برای شنونده خوب عزیز باشه. اجازه بدید از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
و 1 جولای استادیوم روز بول پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی.
شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما میآید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هولسام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232، 952 5232. 21 جولای، چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
آیا پرداخت قسط منزلتان عقب افتاده است؟ آیا اقدامات مربوط به لون مودیفیکیشن شما هنوز به نتیجه نرسیده است؟ با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. حق الوکاله را شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اگر قادر به پرداخت اقساط کردیت کارت‌های خود نیستید و راجع به بانکراپسی سوالاتی دارید، با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس حاصل فرمایید. 323-461-11-11. حق الوکاله شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اعلام ورشکستگی یا درخواست لون مودیفیکیشن راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. برای مشاوره اختصاصی راجع به لون مودیفیکیشن و یا بانکراپسی با وکلای مجرب این دفتر دکتر شاهین صداقت، دکتر مهرناز طاهری پور و دکتر لیانا هاروتونیان تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت می‌کنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر میکنید بد نیست بدانید تویوتا اند ساین آف تاوزن اوکس یکی از بهترین و پرفروش‌ترین نمایندگی‌های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی میپرسیم اگر دوستان در تویوتا آف تاوزن اوکس به شما مراجعه کنند چه مزایایی در اختیارشان میگذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنیم. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیست تویوتا به من مراجعه کردند، نه 1 میلیون، 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا آف تاوزنوکس، 818-340-5646، 818-340-5646، عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یکی با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستم میرسونم که قرار بود 18 و 19 جولای در اونجا در کپیلانو یونیورسیتی برنامه داشته باشم که به دلیل حوادث اخیر فعلا اون به تاخیر افتاد. از این بابت متاسفم، ولی در اولین فرصتی که شرایط مناسب بود برنامه رو تجدید خواهم کرد. نکته دوم، دو سفر دریایی ما به دلیل تعهداتی که است حتما و همچنان سر جای خودش است. سفر 3 شب و 3 روزه‌ای که به انسنادهای مکزیک داریم از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه، ولی قرار بود که کامران و هومن در اونجا 2 شب برنامه داشته باشن. خود اونها با کامرشال تراول به این نظر و توافق رسیدن که با توجه به شرایط موجود گرچه در این سفر با ما خواهند بود اما برنامه‌ای نخواهند داشت. برنامه‌های کشتی که برنامه‌های جالب و جاذب خودش رو داره همچنان پابرجاست، برنامه‌های فارسی و ایرانی همه سر جای خودش خواهد بود و احتمالاً چند برنامه هم به اون برنامه‌ها اضافه خواهد شد. بنابر این به هر حال این سفر خواهد بود از جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13. در نتیجه اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. سفر دوم که به هوایی خواهد بود از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر هست که همچنان کمی در اونجا جا باقی است و به هر حال اگر مایلید در این زمینه اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله. قبلا تشکر میکنم. من اگه بشه من خیلی سعی بکنم کوتاه.
من حرفی با کوتاهیتون یا کمی بلندی نرم. اگر فقط و فقط لطف کنید بلند صحبت کنید، چون صداتون از نظر پخش ما دچار اشکال هستیم باش.
سعی میکنم.
ممنونم.
یه قسمت از سوالم که دلم میخواست بدونم، اگر مثلا تو کشوری مثل ایران که مخالف سیاسی وجود داره، آیا یه راهی برای اینکه مخالفای سیاسی هم راضی باشن؟ نمیشه مثلا مثل دو تا ایالت باشه که یه به نسبت درصد مخالف و موافق کشور در تقسیم بشه مثل دو تا ایالت، بعد اینا قوانین خودشون آزادانه هر چی که دوست دارن، حتی کاملا ضد اون یه طرف دیگه باشه، آزاد باشن، ولی در صورتی که بخوان برن به طرف دیگه مثل ایالت‌های آمریکا که هر ایالتی مثلا یه ایالت قانون اعدام داره یا نداره، اینا هر جا برن قوانین مردمش قوانین اون ایالت رو اجرا میکنن، بعد دیگه مخالف سیاسی خود به خود راضیه دیگه، اصلا دیگه اسم مخالف سیاسی از بین میره، وجود نداره.
نه آخه همچی چیزی نیست. درگاهم ببینید، در امریکا اگر شما فرض کنید کمونیست باشید کجا میتونید برید؟ آیا به کمونیست هم یه جایی دادن؟ آیا فرض کنید شما اگر بیاد بگید من یه گروه افراطی مثلا فرض کنید، حالا نه اینکه باشه، هندو هستم، میگن خب بری شهر و ایالت، همچی تقسیم نشده. ما این تقسیم بندی ها اصلا بسیارش اگه نگاه کنید خط مستقیمی است که کشیده شده درست مثل داخل شهرها، نمیدونم بگن موافق و مخالف جاشون عوض کنین. و من هنوز نشنیدم در امریکا که کسی بگه من از فرض کنین ایالت کالیفرنیا دارم میرم به نوادا یا به اون به خاطر سیستم موافق و مخالف. یعنی امریکایی جابجا نمیشه برای اینکه با سیستم سیاسیش موافق یا مخالف. شما میتونید به یه شهری برید بارندگی سیکی نباشه، شما میتونید برید به یه جایی که فرض بفرمایید مردم بیشتر افراد مسن هستن چون هوا گرمه، یا برید یه جایی که جوونا هستن به خاطر اینکه آب و هوا خوبه. ولی بر اساس موافق و مخالف این سیستم رو تقسیم بندی نکردن و کسی هم جابجا نمیشه. بعدم در مسائل کلی و اساسیشون مردم امریکا و یا کشور امریکا یکی هستن. وقتی جنگ با عراقه یا جنگ با ویتنامه یا جنگ جهانی دومه، شما نمیتونید بگید من در ایالت فرض کنید که نبراسکا نشستم با جنگ دوم جهانی کاری ندارم میرم. اونا در مسائل محلی و ایالتی هستن و سیستم های مختلفی در جهان هست، کشورهایی هستن که از اینم تقسیم بندی هاشون شدیدتری که شما میکنید، ولی این اصلا دوای درد رفع اشکالات و اختلافات نیست. اگه قرار باشه مسئله اشکالات و اختلافات باشه، مردم میتونن کشورشون رو عوض کنن. علاوه شما فرض بفرمایید که این کار اونم در شرایط موجود در ایران که یه فاجعه است، یه مقدار مسئله‌ای که برای بسیاری از ایرانیان مطرحه و به نظر من اساسی ترین و حیاتی ترین موضوعه که اصلا به هیچ وجه نباید درش سازش کرد، مسئله حاکمیت و در حقیقت تمامیت ارضی این کشور، یعنی یک وجب این خاک رو به هیچ کس دیگری نباید داد، به هیچ کس دیگری. و اگر شما من بگید که نه به کسی دیگه نمیخوایم بدیم، از آن خودمون قسمتش کنیم، شما فرض بفرمایید، امیدوارم این مثال بنده رو هیچ کس جدی نگیره، شما بیاد برگردید بگید این منطقه مثلا منطقه است که شما میتونید برید، اونایی که اونجا هستن چه باید بکنن؟ شما فرض کنید یه منطقه‌ای رو اعلان کنید چنین که اصلا میدونم این خطا رو کی میتونه بکشه، بعد اگر 5 میلیون اونجا هستن شما 1 میلیون با اون وضعیت موافق باشن، اون 4 میلیون باید مثلا بعد از 5 سال و 50 سال و 70 سال از اونجا کوچ کنن برن یه جای دیگه، اون جای دوم کجاست؟ ابدا مطلقاً یه همچین حرفایی نیست. اگر یه کسی یه همچین مطلبی شما رو عرض نمی‌کنم، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، ولی یه کسی همچین حرفایی میزنه، اونا فکر تجزیه ایرانو دارن، تیکه تیکه کردن ایرانو دارن و اون به نظر من خیانت. اونا در دنیای امروز فقط یه فریبکاری بزرگ برای نابود کردن، هیچ جایی هم نداره. تمامیت ارضی ایران سر جاش، ما دو تا معاهده ننگین گلستان و ترکمنچای رو داریم که یک قسمت بزرگی از خاک ایران و ایرانیان رو جدا کردن و از این بابت یه خیانت و جنایتی هم در حق اونا هم در حق مردم ایران کردن. ابدا این مشکلی رو حل نمی کنه، ابدا مسئله نیست، اصلا شدنی نیست، هرگز هیچ کسی نه حرفش رو میتونه بزنه. اونایی که دارن برنامه های دیگه دارن، فکرهای دیگه دارن. و بعدم یه کشوری مانند کشور امریکا و در دنیا ما داریم یه جایی میریم که حقوق اصلی و اساسی انسان رو بپذیرید و آزادی رو برای انسان قائل باشید، بعدن آدم ها هر جا دلشون خواست میتونن آزاد زندگی کنن و موجب آبادی اون مملکت بشن. یه جایی مثل ایالات متحده امریکا با ایالتهاش مسئله ای رو حل نکرده، در گذشته همین قسمت ها بوده، تازه جنگی بین شمال و جنوبشون هم وجود داشته و اون اصلا نه تنها اصلا راه حل نیست، مسئله نیست. این درست مثل این است که من فکر کنم بچم درس نمیخونه یا میزنه تو گوش برادرش بگم آره دستشو ببرم. من اون راه ها رو در این حد میبینم. اینه که اصلا به نظر من اگر مطلبی شنیدید یا به هر حال به ذهن آمده، هیچ مسئله و مشکلی رو به این شکل و فرمی حل نمیکنه. علاوه من اگر تو زندگیم فرض بفرمایید میخی به پام رفته، که قرار نیست دستور بدم تمام کارخانه های میخ سازی دیگه میخ نسازن، خب من این میخو از پای خودم در بیارم. ما چرا مسائل و مشکلاتمون رو بر اساس یه اصول اخلاقی انسانی که به راحتی میشه حل کرد حل کنیم؟ بعدم مسئله مخالفت یه جزئی از واقعیت انسانه. من با افکار و عقاید خودم که 5 سال و 15 سال قبل داشتم مخالفم، و با کاری که دیروز کردم مخالفم، یا کاری که فردا میخوام بکنم. مسئله مخالفت مادام که در یه چارچوبی طرح بشه و حل بشه اجتناب ناپذیره و هیچ کس هم باش اشکالی نداره. خواهر برادر، زن و شوهر با هم، مادر و فرزند با هم اشکال و اختلاف دارن، دلیل نداره که به مجرد که اختلاف پیدا شد ما آدم ها رو از هم دور کنیم. تا این مادر با بچهش یا بچه با مادرش مسئله داشت بگیم خب شما دوتا برید کنار که دعوا نداشته باشید، ما به هر حال در ایجاد ارتباط با هم باشیم. اون اصلا به نظر من هیچ مسئله رو به این شکل و فرمی حل نمی کنه. فرمودید مطلب دومی هم داریم.
فقط بیشتر منظور من این بود که میدونم تو دنیا فعلا هیچ اینجور نیست، هیچ جای دنیا، ولی وقتی اقلا ایرانیایی که آرزو دارن برن پاشونو بذارن و نمیتونن، با این شرایط میتونن. و حاکمیت هم، حاکمیت کلی هم همیشه دست اکثریت باشه. همین
آخه اصلا من کجا میتونم بذارن؟ اصلا شما اصلا چیکار، شما من نمیدونم، شاید من شما رو نفهمیدم. فرض کنید شما طراحی باشین، مثلا پیشنهاد میکنید فرض کنید منطقه فارس رو، شیراز رو که مثلا چیکار کنیم اونجا رو، بگیم اینجا مال مخالفین کیه، موافقین کیه؟
یه مقدار اون نظم فعلیش به هم میخوره، ولی به
نسبت بگیم شیراز مثلا موافقین کی اونجا باشن، اصلا کی میشینه سر همچین میز مذاکره ای، اصلا کی توافقی میتونه در این باره بکنه؟ این درست مثل این است که من بگم دست پسر شما رو ما ببریم بزنیم به دست پسر من چون دست خطش خوبه، بعد پای پسر منم بزنیم اصلا من نمیفهمم شما چی میگی، ببخشید. یعنی اصلا به نظر من اینقدر عجیب و غریب میاد که اصلا چه ارتباطی داره، این چه طریق حل مسئله است؟ این درست مثل که من به شما بگم، من به شما فحش میدم، میگم خب زبونشو ببری.
یعنی باشه، میگذاریم از این سوال. سوال دوم، این فکر نمی کنید که این هیجاناتی که تو جوانای ایران بود مخصوصا روزای پیش، یه مقدار زیادیش به خاطر این نشون دادنهای تلویزیونای دنیا، یعنی به محض اینکه ببینید چند روز به خاطر یه دلیل دیگه نشون دادن کم شد، یه مقدار همه افسرده شدن، این فکر کردن که چرا اینجوری شد، چرا، یعنی یه مقدار این خیلی تو تهییج جوونا عده زیادیشون، نه همشون، تأثیر زیاد داره این تبلیغات. و یعنی کلن نمیشه تمام این حرکت ها رو 100% حقیقی دونست، یه مقدار زیادیش به تبلیغات خیلی وابسته.
ببینید سرگاه خانم، بذارید جمله جا. اصلا شما یه اصلی رو حتما من شما میپذیریم، اسمش از پرورش و تعلیم تربیت. یعنی شما به عنوان یه مادر قرار فرزندتون رو پرورش بدید، تعلیم بدید و تربیت بکنید. اسم این از نظر سیاسی تبلیغاته. یعنی شما تبلیغ میکنید که پسرم درس بخون، پسرم راست بگو، دخترم مهربون باش. معلومه اصلا تبلیغات چیز عجیب و غریب و بدی نیست. اساس آنچه که اسمش انسان شدنه، پرورش، تعلیم و تربیت، یه نوع تبلیغه. پس بنابراین تبلیغات با پرورش و تعلیم تربیت با مسئله انسان یکی. سوال اینه که حرفی که زده میشه درسته یا غلطه، خوبه یا بده. یعنی اون چیزی که من و شما، من به عنوان پدر، شما به عنوان مادر در مورد فرزند اون به کار میبریم، که من اگر به پسرم بگم معتاد باش یا درس نخون یا دزدی بکن، اونه که مسئله است. با شمایی که فرزندتون رو به مهربانی و خوبی میخواید تربیت بکنید. بنابراین اینکه شما به من بفرمایید جوانان ایران و جوانان امریکا فرقی نمیکنه، تحت تاثیر همدیگر، تحت تاثیر وسایل ارتباط جمعی، تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که تو این زمینه ها میشه، تبلیغات سیاسی، اقتصادی، اینکه برید بخرید، اینکه بیاد دیسکو، اینکه فرض بفرمایید این رفتار رو انجام بدید، کاملا حق با شماست. یعنی معلومه که ما به عنوان انسان تحت تاثیر همیم، مؤثریم و متأثر هم هستیم. این همه جا وجود داره و برخی از اوقات سازمان‌ها و سیستم‌هایی هستن که این کار رو به درستی انجام میدن، بنابراین تأثیر بیشتری دارن. این است که شما الان میتونید بری توی مؤسسه‌ای به شما حتی 100 میلیون دلار در سال پول بدن برای که شما میدونید چگونه این کالاها رو به مردم ارائه کنید و بفروشید، چون شما رئیس تبلیغاتی هستید، برای که با انسان و مسائل مربوط به انسان آشنا هستید و شما ممکنه اونجا یه شغلی به شما بدن، فردا بیرونتون کنن برای که بگن شما نمیدونید چه میکنید. بنابراین دو تا مسئله است، یکی اینکه چه پیامی داده میشه و دومی که چگونه داده میشه. بسیاری از پدر و مادرها 10,000 دفعه به فرزندشون یه چیزی گفتن که حرف درستی بوده ولی فرزندشون انجام نده، چون طریقه بیانشون یا کارشون درست نبوده. به من میفرمایید آنچه که در ایران و خارج از ایران اتفاق افتاده تحت تاثیر تبلیغات کاملا. به من میفرمایید تبلیغات بده، میگم ابدا. مهم اینه که تبلیغ موضوعش خوبه یا بده، اون وقت است که خوب و بد تبلیغ مشخص میشه. دوم که آیا به طریقی گفته میشه که مفید و مؤثره یا به طریقی که بیان میشه مفید و مؤثر نیست، آدم ها از این گوش میشنون و از اون گوش بیرون میکنن یا تازه خشمگین‌تر و عصبانی‌ترشون میکنه. من برخی از اوقات حرفایی را از رادیو تلویزیون ها میشنوم که تازه بعد از شنیدنش متوجه میشم که عکسش درسته، با وجودی که اونا کوشش کردن منو به یه چیزی قانع کنن یا من رو به یه کاری وادارن یا یه مطلبی رو به من بفروشند یا نظر من رو عوض کنن، من بعد از شنیدنش به خاطر نوع استدلالی که میکنن و حرفایی که میزنن تازه متوجه میشم که عکسش احتمالاً میتونه درست باشه، چون شاید در اون زمینه اونقدر آگاهی ندارم. اینکه میفرمایید در ایران و خارج از ایران وسایل ارتباط جمعی نقش فوق‌العاده‌ای دارن، اصلا غیر قابل انکار. امروز وسایل ارتباط جمعی بیش از هر عامل دیگری در شکل و فرم دادن باورهای مردم و رفتار مردم اثر دارند و به همین جهت است که وسایل ارتباط جمعی یه وظیفه‌ای دارن، یه مسئولیتی دارن، اصلاً برخی از اوقات به یک اعتبار یه رسالتی دارن که اگر اون رو نفهمن و نپذیرن میتونن مانند کاری که در اختیارشونه و میتونن به عنوان یه جراح زندگی رو نجات بدن و انسانی رو از مرگ نجات بدن، میتونن مانند یه قاتل عمل کنن و سینه یه کسی رو بشکافن و یا حداقلش، چون مثل بسیاری از این وسایل ارتباط جمعی بی بوخ بی خاصیت در یه حد محدود عمل میکنن، قصابی باشن که یه تیکه گوشت رو تیکه تیکه کنن که حالا نکردنم خیلی فرقی نمیکنه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که این کارت وجود داره و این وسایل ارتباط جمعی، مهمش اینه که قصابن یا قاتلن و یا جراحن. ایناست که مسئله اصلی و اساسی. لطفاً تعجب نکنید، لغت جراح هم از لغت جرح یعنی آسیب زدن به دیگری در میاد، اینم لغتی است که به نظر من احتمالاً باید عوض بشه. نتیجتاً اون نقش رو دارن و به همین جهت است که وظیفه و مسئولیتی دارن که قرار هست که اینجا انجام بدم. به من اشاره کردن که متأسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم و ممنونم از شرکتتون در برنامه. لطف کردید، تمنا می‌کنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سری و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ارواین و گلندل انجام می‌شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می‌باشد. در ضمن هدیه دکتر ترشیزی برای شنوندگان رادیو ایران روز